بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماه رسول الله، ماه تشعب خيرات و رحمة الهي، و روز درخت توبا و فرصت آویختن به شاخه های آن. خداوند متعال انشاءالله موانع استفاده ما از این فرصت رو به لطف و کرم خودش برطرف کند و دست ما رو در بهره برداری از فرصت باقی مانده عمر، خصوصا ماهای شعبان و ماه رمضان، دست ما رو بگیرد و توفیق بهره برداری بدهد و ما رو برای شب قدر ان شاء الله آماده بکند. صلوات خط فرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در این خبر شیرین و تنفخ دهنده که مرحوم محدث قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان خلاصه اون رو آوردن، یک تأکیدی وجود دارد در مورد درآویختن به شاخه های درخت توبا و بهشتی شدن، یا خدای ناکرده درآویختن به شاخه های درخت زقوم و جهنمی شدن. درخت توبا برای بهشتی شدن و درخت زقوم برای جهنمی شدن. درخت زقوم برای جهنمی شدن. تو قرآن هم اسمشون هست. اونجا اگر روایت رو دقت کرده باشید، هر دو روایت، یعنی هر دو فقره روایت، یه تأکیدی روی مسئله یاد گرفتن دارد، یعنی یاد گرفتن کارهای نیک و آن چیزی که در نظر الهی مطلوبه موجب بهشتی شدن انسان میشه و یاد گرفتن قبائح موجب جهنمی شدن انسان میشه. و این جالب، نکته جالبی، یعنی اعمال متعددی که ذکر شده برای آویختن به شاخه های هر دو درخت متعدد دیگه. حالا اگر روایتش رو نخوندید، روایت رو برید ببینید، همون اعمال شب و روز اول ماه شعبان تو مفاتی روایتش رو ببینید. اونجا موارد متعدد مطرح میشه، مثل نماز مستحبی، مثل اصلاح ذات البین، مثل راضی کردن پدر و مادر و موارد دیگری برای بهشتی شدن. در مقابل چیزایی برای جهنمی شدن، مثل تغنی، مثل افساد ذات البین، مثل حتق حرمت مؤمن، این هم چیزایی که برای جهنمی شدن اونجا مطرح شده. اما در هر دو بخش یکی از اون سرلیست ها، یعنی شکل سرلیست مباحثی که حضرت دارن مطرح میکنن، در هر دو قسمت مسئله یاد گرفتن خیرات یا یاد گرفتن قبائح. از خود همین روایت هم میشه فهمید که چقدر اسلام برای علم توجه داره، ولی علم حساس هم هست که میتونه خدا ناکرده برای انسان مضر بشه. علمی که پشت سرش میل انسان به دنیا و معصیت و فساد بیشتر بشه، این علم خطرناک، چون خود تعلم قبائح به خودی خودش که آدم رو جهنمی نمی کنه. اون تعلمی آدم رو جهنمی می کنه که یه چیزی رو یاد بگیره و به کار ببند. مثلا یاد بگیره که چطور سر مردم میشه کلاه گذاشت. مثلا عرض میکنه کسی که یاد میگیره چطور سر مردم کلاه بگذارند، خود یاد گرفتنش که آدم رو جهنمی نمی کنه. اینکه یاد میگیره و بعد این کار رو میکنه آدم رو جهنمی میکنه. عملش موجب میشه که انسان جهنمی بشه. برای بهشتی شدن هم همین عملش، یعنی کسی خیلی چیزای خوب یاد گرفت اما عمل نکرد، این بهشتی نمیشه، حجت بر او تمام میشه. مؤاخذه و عتابش روز قیامت تلخ تره. ولی خوشا به حال کسی که برای عمل کردن یاد بگیره. و چقدر این یاد گرفتن با ارزشه که از کارهای خوب دیگه مقدم حضرت این رو برجسته مطرحش میکنند. انشالله خود عزیزان بتوانند امروز که روز آویختن به شاخه‌های درخت طوباست خیرات زیادی رو یاد بگیرند و راه های زیادی رو در صلاح نفس خودشون آشنا بشن و مقدمه عمل کردن بشه انشاءالله. خلاصه این که فرصت ماه شعبان فرصت عجیبی است و این فرصت هاییه که سرنوشت انسان رو تغییر میده. هوشیار بودن لازم داره. اگر کسی هوشیار نباشه این فرصت ها براش حسرت میشه روز قیامت. خدا انشاءالله به ما رحم کنه و ما رو از موانعمون تطهیر بکنه انشاءالله. بنده خوشحال شدم از اینکه چنین روزی قرار شد خدمت عزیزان باشیم، به حساب همین که یه چیزهایی که به نفع ما هست و برای آخرتمون صلاح هست، برای ساخته شدنمون نافع است. انشاءالله جلسمون به مطرح کردن اونها و پرسش پاسخ پیرامون اونها بگذره و تو همین جهتم انشاءالله عرایض ما رو خداوند متعال هدایت بکنه و برای گوینده و شنونده مقدمه عمل صالح باشه. کلیات رو ظاهرن تو جلسات بهتون گفتن در مورد اینکه جایگاه حوزه در مسیر اهداف بلندی که ما پیش رو داریم چیه. اون تمدن نوین اسلامی که به اعتباری بر حال غایت فعالیت های ما، اگرچه خود اون هم باز به یک اعتبار دیگر مقدمه است، یعنی ارزشی نداره، مقدمه عبودیت. یعنی اگر فعالیت‌های اجتماعی رو ما رو با این لحاظ اجتماعی بودنش در نظر بگیرید، اوج اینه که لیقوم الناس بالقسط، کل بشر به قسط و عدالت برسه. خب ما اگر این تمدن اسلامی رو هم ایجاد کردیم کار تمام شد؟ بله، خب هدف خیلی بزرگ و سنگینیه. اما تازه بعد رسیدن به تمدن نوین اسلامی حرکت بشر شروع میشه و به تعبیر حضرت آقا حتی بعد ظهور حضرت حجت ارواح نافدا بشر تازه حرکتش در مسیر اصلی که برای اون آفریده شده تازه شروع خواهد شد. فرموده ایشون تا زمان ظهور حرکت هایی که بشر داره میکنه در کور راه هاست تا برسه به اون شاهراه اصلی. شاهراه اصلی زمان ظهور حضرت تازه به شاهراه که میرسه یعنی چی؟ یعنی تازه میخواد راه بره، تازه حرکت اصلی در شاهراه بعد ظهور شروع میشه. به کجا میخواد برسه؟ پس همه اینها حتی ظهور مقدمه چیه؟ مقدمه آدم شدن، مقدمه عبودیت. این مسیر رو باید بپیماییم، باید براش آماده بشیم. خب کلیات این زمینه ظاهرا مطرح شده و عزیزان توجه دارن به این که این اتفاقهای بزرگ جز در سایه معارف کتاب و سنت حاصل نمیشه. تا معارف کتاب و سنت جاری نشه ما عبد نمیشیم، بنده خوب خدا نمیشیم. خب معارف کتاب و سنت یک نگاه تخصصی لازم داره. اون نگاه تخصصی نسبت به معارف کتاب و سنت نیاز داره به این که یک نهادی متعهد تربیت متخصصینش باشه، یک نهادی بیاد متخصصین فهم معارف رو و متخصصین تبلیغ و نشر معارف رو به عهده بگیره که تربیت بکند نیروهای مجتهد و مبلغی رو برای اینکه این معارف رو بتوانن از کتاب و سنت نو به نو مدام مثل چشمه‌ای که می‌جوشد در هر برهه‌ای از زمان استنباط بکنن و برسانن به مردم. اون نهاد، نهاد حوزه است. اون صنف اجتماعی که کارش این استنباط و این تولید علم و این نشر علمه، اون صنف اجتماعی روحانیت نو کارتون که یا بیایید با این معارف رو استخراج بکنید و یا اینکه این معارف رو در جامعه جاری بکنید، عهده‌دار این باشید که این معارف برسه به همه جامعه. خب معلومه که کارتون کار بسیار مهم، کاریه که خداوند متعال به این راحتی توفیق انجامش رو به هر کسی نمیده. خداوند متعال لیاقت تخصص در دین یا نشر و تبلیغ دین رو خداوند متعال به هر کسی نمیده. حالا نشرش، تبلیغش، اجراش و به انهای مختلف، اینا کارهایی که از عهده شما برمیاد، لکن به شرط توفیق خداوند متعال. تا آدم آماده نباشه بهش اجازه اینجور کارا رو نمیدم. سوره مبارکه صاد ماجرای حضرت داوود رو که مطرح میکنه خیلی جالبه دیگه، یک ماجرای اسرارآمیزی است. آنچه که بر حضرت داوود تو ماجرا گذشته خیلی عجیب، خیلی پیچیده، بسیار بسیار پیچیده است. ایشون در اون مقامات ظاهری و باطنی، خب مقامات معنوی داره ایشون، خود قرآن اونجا اشاره میکنه. خب ایشون اواب هست، نه تنها اواب است، توجه به توحیدش پیوسته و مکرره، بلکه سایر موجودات هم همراه ایشون اواب میشه. یعنی کسیه که نه تنها افراد بشر رو بلکه غیر بشر رو همراه خودش اواب میکنه. خب فرماید کوه ها رو مسخر او کردیم که کوه‌ها شام و صبحگاه دارن تسبیح میکنن، یعنی عالم رو به تسبیح وامی دارد این مرد. پرندگان کلل له اواب، موجودات مختلف همه برای حضرت داوود اوابند. اینقدر ایشون موفقه که خودش که هیچ، موجودات رو همراه خودش به سمت خدا میده. و شددنا ملکه، از جهت ظاهری هم که یک حکومت بسیار محکمی داره، حکومت قوی، حکومت پرنفوذ در داخل و نفوذ ناپذیر از دشمنان، حکومت این چنینی ایشون داره. بعد از طرف خدا آتیناه الحکمه، فصل الخطاب، ما بهش حکمت دادیم، ما بهش قضاوت رو یاد دادیم. یعنی از جهات مختلف ایشون در اوج قدرت ظاهری و قدرت باطنیه. تو ظاهر کاملا موفقه، از جهت باطنی هم، از جهت معنوی و روحی بسیار موفق. اما یه خرد شیشه مختصری از عجب در وجود ایشون که هست، اجازه این که ترقی بکنه رو به ایشون نمیده تا اینکه به هر حال اصلاح بشه، توبه کنه، استغفار کنه و تطهیر بشه. حالا ادامه آیه که به چه تفصیلی خداوند متعال اون یه ذره از مختصر انانیت ایشون رو برای خدا میشکنه تا جایی که به جایی برسه که بهش گفته بشه که انا جعلناک خلیفتن فی الارض، تا بشود خلیفتن فی الارض. یه پدر در بردن مفصل سر ایشون میارن، یه بلای بسیار سنگین و تلخ معنوی سر ایشون میارن، یک فشار و قبض وحشتناکی رو به ایشان میچشانند تا ایشون بشود خلیفتان فلحظ. اون فحکم بین الناس با اون فحکم بین الناس قبلی دیگه فرق میکنه. این مرتبه از قضاوت به حق بین مردم، حاکمیت بین مردم، اجراء دین بین مردم، با اون معنویت قبلی که توش مختصر عجبی بوده نمیشه. اون معنویت قبلی به درد این نمیخور که این توفیق رو داشته باشه. باید اون معنویت قبلی اصلاح میشد، ترقی میکرد تا توفیق مرتبه بالاتری از حکم به حق بین مردم رو پیدا بکنه. نخواستم یه نمونه عرض بکنم به این که کسی که بخواد خداوند متعال توفیقش بدهد باید بدعاد تا بتواند توفیق فهم و نشر دین رو داشته باشه. بسم الله بخونم خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 65 سوره مبارکه انفال. اینجا می‌فرماید که یا ایها النبی حرر المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو معتین و این یکم منکم معتین یغلبو الف من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون، که نسبتش یک به ده دیگه، نسبت یک ده. میگه اگه شما صابر باشید، هر 20 تا بر 200 تا، هر 1000 تا 100 تا بر 1000 تا غلبه میکنه. آیه بعدی میفرماد که الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. خب نه، معلوم شد که اونقدر زور ندارید، ضعیف، قوتتون به اندازه کافی نیست. خب پس حکم تخفیف میده آیه. فان یکم منکم معتن صابرتان یغلبو معتین، اگر 100 تا باشید بعد 200 تا، و اگر 1000 تا باشید و این یکم منکم الفین یغلبو الفین باذن الله، 1000 تا باشید به 2000 تا غلبه میکنید. والله مع الصابرین، که اون نسبت میشه یک به دو. خب این نسخ اون نسخ مصطلح معروفی که آقایون اصرار دارن کلمه نسخ رو به اون معنا به کار ببرن، این نسخ اون نسخ ظاهرا نیست. این تعبیر نسخ که معلومه تو آیات و روایات آدم نگاه میکنه روایات ها رو میبینه، یه معنای گسترده تری از اون در لسان ائمه مراد بوده. به هر حال ما گاهی قد ناسخ و منسوخ رو طوری زیق معنا میکنیم که دیگه تو قرآن تقریبا نمیشه ازش مثال پیدا کرد، در حالی که معلومه که تو قرآن آدم نگاه بکنه، روایات نگاه بکنه، میفهمه که ناسخ و منسوخ در قرآن تعداد قابل توجهی باید باشند. اون اصطلاح نسخی که تو لسان ائمه است شامل موارد این چنینی هم ظاهرا میشه، یعنی یه حکمی عوض میشه با رو اینکه به هر حال یه شرایطی توش عوض شده و یک تکلیف جدیدی داره مطرح میشه. خب مثل که یک بازه ای از حکومت پیغمبر یه اقتضاعاتی داشته، مثل اوائل حکومت پیغمبر در مدینه که ضعیف بودن، بعد یه بازه دیگری که حکومت در مدینه قوی شده، خب تکلیف های جدی تری اومده، برخورد های شدید تری با کفار در دستور کار قرار گرفته، اونا رو میگه نسخ. در حالی که موضوع عوض شده، اینا ظاهرا همه اینا مراد از نسخ هست. اینجا هم نسخ به همین معنایی که عرض کردیم که میگه خب برای شما کم آوردید باشه، ما تخفیف میدیم. همین تعبیر علم انفیکم ضعف کلی فحش توشه، یه دنیا فحش توش هست که احضرت هم که یعنی که انتظار واقعا انتظار اولی نه که غلط بوده، شما آدمش نبودید، وگرنه انتظار اولی اینه که یک به ده باشه، یعنی به اندازه شدید باشید، به اندازه صابر باشید که یک به ده خدا عنایت بکنه و تاییدتون بکنه. ولی خب خدا تایید رو در صورت صبر شما میکنه، اگه شما صابر بودید باشه، حالا اون اندازه از صبر رو نداشتید، اون اندازه از شدت رو نداشتید، خب یه مرتبه پایین‌تری دیگه باید داشته باشید. یه مرتبه پایین‌تری که یک به دو اون وقت خدا انشاءالله کمکتون میکنه و غلبه میکنید. ببینید این آیه اون استفاده‌ای که شما میتونید از خود جمله الله مع الصابرین بکنید خیلی حرفا توش هست. خب اشکال شما از همین تعبیر والله مع الصابرین همین فقره رو بگیرید اصلا. این یک لایه از فهمیه که آدم میتونه توش غور بکنه و به لایه های بالاتر عمیق‌تر منظور برسه. اما یک لایه از فهمی که ما میخواییم این آیات رو تفسیر بکنیم اگر داشته باشیم، میخواییم این آیات الان کل این دو تا آیه رو تفسیر بکنیم، اینا نه دیگه واضح برحال داره مشخص میکنه، میگه اول اونطوری بود 20 در مقابل 200 از کنم که و 100 در مقابل 1000، الان اونطوری نیست اینه. خب داره در یک لسان محدودیت ها داره صحبت میکنه، یا خب اون محدودیت اول یه محدودیت بود، ولی خب تو محدودیت نسبت یک به ده رو خداوند متعال وعده داده بود، اما مشروط بوده به اینکه آدمش آدم باشه. حالا که معلوم شد آدمش آدم نیست، معلوم شدن دیگه همون بحثایی که تو کلام مطرحه دیگه، نه اینکه خدا نمیدونست العیاذ بالله، بس دانه دیگه، خداوند متعال منزه از چنین ظهور دیگه. حالا بحثای مختلفش، حالا که ظهور کرد ضعف شما، خب معلوم شد که تو امتحان اون اندازه قوی نیستی، خب این محدودیت بعدیه که یک به دو خداوند متعال عنایت میکنه. یعنی اینا برای معنا داره هر کدومشون به این شکل، یعنی ما نمیخوایم طوری معنا بکنیم که دیگه آیه ما بی معنا بشه دیگه. خب اگر قرار بگیم که ضرب در بی نهایت بشه، خب همون از اولی هم بالاتر. خب این آدمش اون آدم نیست دیگه، یعنی هر کسی اون صبر رو نداره. بله خود شخص رسول الله وظیفه‌شون اینه که از وظایف انحصاری ایشونه که ایشون تک و تنها هم باشن باید قیام بکنن و نهضت داشته باشن. میگه خب وظیفه انحصاری ایشونه، چون اون شدت کافی رو دارن، صبر کافی رو دارن. خب معیتی هم تقت آلا با ایشون داره، با دیگران نداره. اون مرتبه معیت که با پیغمبر داره بله، دیگران هم در حد خودشون یه معیتی داره. نخواستیم از طرف خط کشی بکنیم، یعنی اینا مونده به نسبت های واقعی هم نمیخوام خط کشی بکنیم بگیم آجان ببین این 200 داره 201 بشه میشه یا نمیشه، نه 199 بشه، منظور این نگاه نمیخوام داشته باشم. اما در این حال این نسبت های واقعی یک محدودیت هایی رو خداوند متعال براشون قرار داده با توجه به ظرفیت ما، منظور این. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دومی که میخواستیم با عزیزانمون داشته باشیم یه بحثیه که یه مقدار لغزندگی توشه، ممکنه سوء تفاهمای توش مطرح بشه، لذا باید دقت کرد و حواسمون جمع بشه و انشالله عزیزان سوالی بود حتما بپرسن، سوالاتشون مطرح بکنن، به حول قوه الهی انشالله یک خروجی و جنبندی بهتری داشته باشیم. البته مطالبی که اینجا میگم بارها گفته شده ولی هنوز جا داره که اینا گفته بشه، یعنی مثل اون مبحث قبلیمون نیست که احساس کردم به اشباع رسیده، هنوز جا داره که این بحثا تکرار بشه و یک مباحثش هم جدیده. حوزه علمیه یک نهاد، یک نهادیه که جامعه اون رو اعتبار کرد، یک نهادی حوزه علمیه، روحانیت یک صنفی هستند که اینها رو جامعه اعتبار کرده. جامعه وقتی یه چیزی رو اعتبار میکنه، بشر عاقل وقتی میاد یک چیزی رو اعتبار میکنه، معلومه که پشت سرش یک غرضی و فایده ای رو در نظر داره. یعنی حوزه علمیه قرار است یک کاری بکند برای جامعه که جامعه اون رو پذیرفته. یعنی وجود حوزه علمیه قوامش به یک بازدهی و آوردست برای جامعه. اگر اون آورده رو برای جامعه نداشته باشه، جامعه این نهاد رو مثل هر نهاد دیگری حذف میکنه، کنار میگذاره، دیگه اعتبارش نمی کنه، باطلش می کنه، یه مهر بطلان روش می زنه، چون به کارش نیاد می ذاره کنار. هر دهادی همین داره، هر جهتی که اعتبار میشه همین. یعنی شما هیچ وقت نمی توانید انتظار داشته باشید که از جامعه یک سری مزایا بگیرید ولی برای جامعه یک آورده‌ای نداشته باشید. حتما باید بین آورده‌ای که شما برای جامعه دارید و بین هزینه‌ای که برای جامعه تحمیل می‌کنید یک مناسبت و موازنه‌ای باشه که جامعه احساس بکنه می‌ارزید براش با توجه به هزینه‌ای که براش دارید. این خاصیت کار درستش هم همینه، باید همینطور باشه. اینا مصادیق هدایت تکوینی الهی است. حالا تکوینی که میگیم به معنای این که خداوند متعال هستی رو طوری آفریده، حالا تو اون مراتب پایین ترش که اعتباریاتش شروع میشه به این اعتبار بشر برسه. یعنی اینجا چی که هدایت تشریعی که خداوند متعال به حسب فطرت روح جمعی انسان ها داره، فطرت روح جمعی انسان ها اقتضا این را دارد که آقا من باید بسنجم ببینم اگر یه وجودی رو به یک نهادی میدم ارزشش برام چیه، میارزه یا نمیارزه، وگرنه میذارمش کنار. خروجی که اینا که دارم عرض میکنم، شما مثلا برید خطبه امام حسین علیه السلام رو در منا ببینید. خب حضرت اونجا برای بقایای صحابه و عمدتاً تا به این ابناء صحابه حضرت گنج صحبت میکنن، حضرت اونا در حقیقت روحانیت اون روز جامعه نگه مثل جایگاه شما رو دارن در اصل خودشون. حضرت با اونا که دارن صحبت میکنن فهمن که شما از جامعه دارید یک سری مزایا میگیرید، مردم به شما احترام میگذارن، مردم تحویلتون میگیرن، اما شما قراره بس مردم یک کارایی بکنید، شما قراره حامی مردم مظلوم باشید در مقابل ظلمه، باید از مستضعفین حمایت بکنید، باید امر معروف بکنید، باید نهی از منکر بکنید. یعنی آورده شما باید با جامعه بخونه با اون چیزی که از جامعه میستانید. مردم به عنوان این که شما صحابه پیغمبری، پسر صحابه پیغمبری، تابعین صحابه پیغمبری، تحویلتون میگیرن بیشتر از اونی که احیانا پدرانشون رو تحویل میگیرن. حالا این تعبیری که حضرتون خطبه معروف تو منا دارن، شما دارید چیکار میکنید؟ به یه جای جامعه برسه که چششو باز بکنه ببینه اینا فایده ندارن، میتونه رو کنار، باید هم این کار رو بکنه. درستش هم همین. حوزه علمیه اگر بخواهد تو جامعه منزوی نشه، نابود نشه، حذف نشه، باید برای مردم خروجی داشته باشه. خروجی که شما برای مردم دارید، یعنی این نهاد چند ماهیتیه، نهاد حوزه های علمیه چند خروجی برای مردم داره. هدف گذاری، اون هدفی که مردم به خاطر اون شما رو اعتبار کردند، شما رو پذیرفتند، اون هدف عبارت است از این که شما دین خدا رو در مجتمع بشری اقامه بکنید. این چیزی که به خاطر اون مردم شما رو به عنوان یک صنف خاص پذیرفتند، شما باید این کارهایی رو برای مردم داشته باشید. اگه این کارهایی رو برای مردم نداشته باشید، نباید باشید. درستش هم همین. اون هدف کلیه. اما اون هدف کلی برای اینکه محقق بشه، خیلی از افراد باید باشند. خیلی از افراد باشند. یعنی یک تنوع کاری لازمه، یک مجموعه ای از استعدادها باید کار تکمیلی با هم دیگه داشته باشند تا این توپ بره توی گل. خب یه تیمی که مثلا میخواد برنده بشه، این افرادی با هم بازی میکنن، شن یک تیم مثلا فوتبال یا تو والیبال تو بسکتبال، کار تکمیلی اینا با هم دیگه میشه بردن این مسابقه. کار تکمیلی، افراد زیادی باید دست دست هم بدن. افراد که میگی بذارید بگی نقش های اجتماعی زیادی باید دست دست هم بدن تا اون هدف تأمین بشه. یک سری از اون نقش های بسیار مهم رو حوزه علمیه عهده داره که تربیت بکنه آدماشو. یعنی حوزه علمیه عهده داره این است که یک سری از افرادی رو برای چند تا نقش بسیار مهم تربیت بکنه که اینها دست به دست هم بدن تا اون هدف رو که عبارت هست از اقامه دین خدا بر روی زمین محقق بکنن. برای اینکه دین خدا در روی زمین اقامه بشود، یک کسانی باید متخصص بحثای معارف دینی باشن، متخصص بحثای معارف دینی باشن. یک کسانی باید عرض کنم که این معارف دینی رو برای مردم بازگو کنند، مردم با این معارف آشنا کنند. یک کسانی باید اینها رو در جامعه اجرا بکنند. استعدادهایی که در حوزه علمی هست، اینها طوری باید تربیت بشوند و سمت و سو پیدا کنند که ما بتونیم برای مردم این غرض رو، این هدف رو تأمین بکنیم. شما باید همتون طوری ساخته بشید که دست به دست همه که میدید کار تکمیلی شما رو هم دیگه طور بشه که مردم بگن ها روحانیت موفق شد و اون کاری که باید انجام میداد و انجام داد همتون با هم دیگه. پس باید بشناسیم چه خروجیای حوزه علمیه تعهد داره تحویل بده. خب استفاده از ماژیکا کشفا نداره. یعنی یکی از چیزایی که لازم بشناسیم نقش های لازم برای محقق ساختن هدف و غایت اقامه دین خدا روی زمین که حوزه علمیه متعهد شده واسه جامعه این کارها رو انجام خوبتی کاری حوزات علم. این یه مسئله. دو این یه مسئله دو عوامل تعیین کننده اندیشه. عوامل تعیین کننده مسیر طلبه برای رسیدن به نقش مد نظر. مسیر لازم برای رسیدن به نقش. نقش هایی که لازمه برای اینکه محقق بکنیم اون هدف مردم رو، اون نقش ها 4 تا نقش محوری است. یکیش عبارت است از کسانی که مجتهدند، یعنی در بحث معارف دینی برای اقامه دینی که چیزایی که لازمه اینه. تو عرض قبلی گفت در بحث معارف دینی کسانی که بتوانند نو به نو از چشمه کتاب و سنت مطالب مورد نیاز رو استنباط بکنند، محتواهای مورد نیاز رو استنباط بکنند، تولید محتوا بکنند. افرادی که قرار است تولید محتوا بکنند و مدام بگویند که آقا ما در بحث‌های اعتقادی یا در بحث‌های مثلا عملی باید چی کار بکنیم. خب الان مثلا حاکمیت تو مسائل فرهنگی باید چه بکنن؟ مثلا تو بحث فقه نظامش هست، بحث فقه پردی هست، نه مجتهد. گروه دوم کسانی هستن که نوآوری و تولید علم دارن، اما نوآوری و تولید علمشون در حد جا به جایی مرز علم نیست. یعنی در حدی نیست که بتوانن مرز علم رو جا به جا بکنن و بتوانن مستقیماً بیان خودشون با گفتن فتوای شرعی تعیین تکلیف بکنن برای اداره زندگی فرد یا جامعه. اینا رو میگیم محقق هست، مجتهد نیستن ولی محقق هست. محقق تولید علم میکنن اما فتوا نمیده، تولید علم میکنن اما فتوا نیست. مجتهد فتوا میده، یعنی حجت شرعی رو ترسیم و تعیین میکنه برای پیمودن مسجدی که شما باید میخواد اقامه دین خدا بکنید. ولی محقق نه، کمککار مجتهده، عطای دست مجتهده، اما در حدی نیست که بخواد علم رو در حد فوق‌العاده‌ای مرزش رو جا به جا بکنه، اون اندازه توانمندی رو بسا نداره و فتوا نمیتونه بده، یعنی حجت شرعی نمیتونه اقامه بکنه برای پیمودن. گروه سومی وجود دارن، اونم این که کسانی که محتوای دینی تولید شده رو به مردم میرسانند، محتوای تولید شده رو به مردم میرسانند، اینا از کنم که میشوند مبلغین.
حالا من این قسمت یک رو چند تا شاخه میکنم، شد مجتهد، محقق، مبلغ.
کسانی هستن که محتوای تولید شده رو به مردم میرسونن و مردم رو دینی و متدین بار میآورن. نیروهای مختلفی که در جامعه لازم هست اونها رو متدین بار میآورن. برای اینکه ما به این هدف برسیم، خب همه نقش ها رو قرار نیست حوزه علمی انجام بده. خب مثلا شما برای اقامه دین خدا به افرادی وجود نیاز دارید که اینا کارشون کار نظامیه. کسی که کار نظامی داره میکنه، این لازمه برای اقامه دین خدا. شما بدون که یه ارتشی داشته باشید نمیتوانید اقامه دین خدا بکنید. اما خب اون ارتش برای این که متدین باشد، در مسیر اقامه دین خدا باشد، باید توسط محتوای دینی و معارف دینی تربیت بشود. این کار روحانیت. شما بازاری لازم دارید، صنعتگر لازم دارید، خانوم‌هایی باید خانه‌دار باشند و نسل بعد را داخل خانواده تربیت بکنند. اینا کم نیستن ارزششون. خب حوزه علمیه مستقیماً نمیاد ارزشون که نظامی تربیت بکنه یا مهارت آشپزی یاد بده، مهارت خانه‌داری یاد بده. اما طوری این شخص نظامی یا این زن خانه‌دار یا فلان صنعتگر یا فلان کشاورز و مانند اینها رو، تو فعال اقتصادی، فعال سیاسی، فعال هنری، هر کسی طوری او رو تربیت میکنه که او متدین به دین و بازوجه به معارف دین نقش خودش رو در جامعه ایفا بکنه. خب نمیشن چی آقا؟ مبلغین. یک افراد رو نیاز داریم که اینها بیان و در جامعه دین رو اجرا بکنن، یعنی مسئول یک سری مسئولیت های اجرایی لازمه که کار روحانیت رو انجام بدن. اینا یک سری مدیرانی هستن، نه همه مدیران، یک سری از مدیران در حوزه علمیه تربیت میشن. مثل این که کسانی که میرن کار عقیدتی سیاسی انجام میدن، ما یک سری کارهای مدیریتی میکنن، مثلا مدیریتهای فرهنگی میکنن. ما یک سری از مدیران فرهنگیمون در حوزه علمی تربیت میشن. این مدیران هم باید دین خدا رو در جامعه اجرا بکنن، باید مهارت اداره کار رو بلد باشن طبق مهارت دینی. خب پس محتوا رو این دو گروه اول تولید میکنن. این محتوا توسط این دو گروه دوم نشر و اجرا داده میشه.
مثلا اون
میشه این دوتا، این کار این دوتا به هم نزدیکه. فقط این فضای گفتمان سازی و کار اعظم که گفتن و اینا رو انجام میده، اما این نقش اداره کنندگی داره، یعنی مدیره. ممکنه جایی داره دستور میده، از اون نصب میکنه، ولی این دستور نمیده. این فقط داره محتوا رو مثلا مردم مثلا اقشار مختلف به اشکال مختلف بازگو میکنه. حالا روزمان لازم نیست مبلغ بره بالا منبر،
حالا ممکنه بالا منبر بهش خندانی میکنه، ممکنه یه جور دیگه تبلیغ میکنه، مثلا ممکنه با عملش تبلیغ میکنه. اینا دیگه حالتهای مختلف داریم، مبلغ چطور تبلیغ میکنه، انواع و اقسام کار تبلیغ. ممکنه تو فضای مجازی یه جور تبلیغ میکنه، تو فضای حضوری یه جور تبلیغ میکنه، نه چیزی کار نداری، فعلا جزئیات شاید نمیخوام وارد بشه. اما این مدیر داره حکم صادر میکنه، عزل و نصب میکنه، آقا این کارو بکن نکن، امر و نهی داره میکنه. عرض کنم که یه قشری هم وجود داره که اون قشر هم کار عرض کنم که قضاوت رو انجام میده، قاضیه، و این آقایی که قاضیه فصل خصومت میکنه دیگه بین مردم. این هم باز با توجه به این محتواهای دینی، معارف دینی داره فصل خصومت میکنه. اینا همشون نوکر دینن. مردم اینها رو میپذیرن برای اینکه اینا دست به دست هم بدن برای اقامه دین. ولی هر کدوم یعنی مردم مستقیما معارف دینی رو بس از اینا نمیگیرن. خب یه مجتهدی مثلا فتوایی رو استنباط میکنه، خب یکی برای میاد قانون بر این فتوا رو مثلا مردم میخونه. اینا کارشون تولید محتواست. دست بقیه رو اینا پر میکنن، اینا هم تربیت نیرو میکنن. گفتید تمدن دو کار لازم داره، بگید، تولید محتوا، تربیت نیرو. نیروهایی که شما برای دولت اسلامی لازم دارید، برای جامعه اسلامی لازم دارید، برای تمدن اسلامی لازم دارید، این نیروها قرار توسط روحانیت تربیت بشن و قراره ازم که واسه تربیتشون یه محتواهای استنباط و تولید بشه. اینا تولید محتوا میکنن، اینا هم تربیت نیروشون انجام میدن که بشه با اینا دولت اسلامی ساخت، جامعه ساخت و تمدن ساخت. روشنه؟ خیلی خوب فصل خودم لازم. البته حوزه علمیه برای اینکه خودش در طول نسل‌های مختلف مدام بتواند اینها را تربیت بکنه، داخل مجموعه خودش یه افرادی هم داره که اونا مدام قراره اینا تربیت کنن. اونم حالا به یه رنگ دیگه اونو میکشم. بله، حوزه علمی اساتیدی هم تربیت میکنه. اون اساتید کارکردشون مستقیما برای مردم نیست، کارکردشون برای داخل حوزه علمی است. یعنی شما بخواید مثلا 10 سال بعد اینا رو داشته باشی، حالا این 10 سال دست نمیاد، این ممکنه 20 سال 30 سال طول بکشه، 25 سال حداقل طول بکشه. خب شما بخواید بعد تو 10 سال 20 سال 30 سال اینا رو داشته باشی، داخل مجموعه خودت باید یه استادایی داشته باشی که این استاد بتونه واسه تو هر روز در هر عصری در هر برهه‌ای بتونه اینا رو تربیت بکنه. شما همیشه نیاز به اینها داری، به اینها قرار توسط این استاد تربیت بشه. این استادها مستقیما با جامعه کار ندارن، این استادها دارن اینا رو درست میکنن. تازه اینا هم که اصلا اینا که تربیت میشن، اینا خیلی مستقیم با مردم کار ندارن، مردم بیشتر با این ستا کار دارن، مبلغ و مدیر و قاضی. ولی دست اونا که واسه مجتهد و محقق پر میشه با محتوای دینی، استاد برای تربیت همه این ها. خب این یه ساختار کلی الان روشن شد. پس ما دقیقا میشه که 6 تا نقش در خروجی حوزه علمیه داریم، که یکی درون نهادیه، 5 تاش بیرون نهادیه. این 5 تای بیرون نهادی 2 تاشون خروجی مستقیمشون برای مردم نیست، 3 تاشون خروجی مستقیم برای مردم دارن. ببینید عملا ممکنه این نقش، من دارم نقشا رو میگم تو افراد وارد بشید، ممکنه یک مجتهدی خودش مبلغ هم باشه، بیاد استنباط حکم شرعی بکنه، بعد بالا منبر هم ماشاءالله منبری خوبی هم هست، بالا منبر بیاد مردم احکامی که استنباط کرده رو یاد بده. حالا مجتهد که میگیم لزوما احکام من نیستا، حالا احکام من مثال میزنم، ممکنه اعتقادیات باشه، مجتهد در عقاید، مجتهد در اخلاق. و اینه که داریم میگیم هیته کارشون ممکنه یک کسی محقق باشه در بحثای اعتقادی، محقق باشه در بحثای بصیرتی، بحثای مختلف دینی. اینا ممکنه خودش توانمندی تبلیغ هم داره، توانمندی اداره هم داره. حضرت آقا ماشاءالله مجتهد هم هست، مبلغ هم هست، مدیر هم هست. سخنرانی هایی که مثلا مردمی حضرت آقا دین و قشنگ داره استنباط میکنه، سخنرانی هاش برای مردم تبلیغ میکنه، گفتمان سازی میکنه، تبیین میکنه. الان دیگه بهترین جهادگر تبیین ما خود حضرت آقاست دیگه. خب مدیر هم هست، امر و نهی میکنه، عزل و نصب میکنه، مدیر هم هست، استاد هم هست، چون تا همین چند سال اخیر دستکارش هم داشت، نقش های مختلف ایشون. حالا به یک معنای شاید قاضی هم باشه یه جایی، احیانا مثلا نهادها ارگان های مختلف با هم دیگه مثلا اختلاف پیدا میکنن، میرن میشه عزل و حضرت اختلافشون حل میکنن. محقق هم هست، خب کتاب های ایشون حرف نو داره دیگه، خود مثلا انسان 50 ساله حرف نو توشه، قرار کلی اندیشه اسلامی حرف نو توشه. خب یعنی ایشون ماشاءالله همشو داره، یعنی فرد خب یه جوره، ولی من نقش ها را دارم میگم. نقش این دو تا یه نقشی دارن، این سه تا یه نقشی دارن، این یه دونه که عرض کردیم که برای درون نهاد حوزه علمیه داره کار میکنه. این در مورد نقش. خب من قراره چی کار بشم؟ بحث دوم، من طلبه قراره چی کار بشم؟ چه مسیری رو میخوام طی بکنم؟ عرض کنیم خدمتتون که برای اینکه مسیر رو ما روشن بکنیم چند تا عامل رو باید در نظر گیریم. یکی از این عامل‌ها عبارت است از مسئله استعداد. این عامل عبارت است از مسئله علاقه. یه عامل عبارت است از مسئله نیاز. یه عامل عبارت است از مسئله امکان و بستر خارجی. چیزایی که به ذهن بنده رسیده، چیزایی که به ذهن ما رسیده، هر کسی استعداد این نقشایی که گفتیم رو نداره. این نقشا برای هر کسی مناسب نیست. علاقه، هر کسی تو این زمینه ها علاقه نداره، ممکنه علاقه یه سری کارها رو نداشته باشه. نیاز، الان تو جامعه ما ممکنه بگیم آجان ما جامعه امون از فلان جهت تأمینه، مثلا نیازی نداریم الان شما بریم مثلا فلان عرصه بیکاری، یعنی بیکار یعنی خروجی نداری واسه مردم و جامعه. گاهی وقتا بحث امکان و بستر خارجیه، یعنی ممکنه من یه جای استعدادشو دارم، علاقشو دارم، نیازشو دارم، ولی شرایط جسمی اجازه نمیده. مثل کسی که عرضم شدیدن بیماره، خب یا کسی که مثلا وظیفه داره بره به پدرش رسیدگی بکنه، نمیتونه برای کارهای سنگین علمی بکنه، وظایف خارجی، مانع‌های خارجی هم سازگاره که اینا پیشیه. یعنی از خارج یه شرایطی هست که اون شرایط تکوینن یا تشریعن اجازه این کار رو به من نمیدن. و مثل اینکه آقا کسی بخواد فرضاً یه ورزشکار فوتبالیست خوبی باشه، دیگه خب فوتبالیست خب نمیتونه نابینا باشه یا مثلا آسان که لنگ باشه، جسمش اجازه یک سری کارها رو به او نمیده، محدودیت های جسمی داره، یعنی شرایط تکوینی و جسمیش اجازه نمیده. خب دیگه مثلا کسی سردرد های وحشتناکی داره، نمیتونه 10 دقیقه مطالعه بکنه، این آدم نمیتونه محقق بشه، مگه اینکه بره برای سردرد خودش درست بکنه تا بتونه برای مطالعه بکنه. کسی که جسمش رو درست نمیتونه بکنه یا درست نمیشه، حالا اینا نمیخوام وارد جزئیات بحثا بشم، حالا بحثای جزئی عملیاتیش فهم، بحثای جزئی عملیاتی رو به طلبه میگیم که آقا زود ناامید نشو، سعی کن خودت رو درمان کنی، برو دکتر، غذا رو درست کن، خوابت رو منظم کن، خواب اندازه کافی بخواب. اینا بحثایی که الان من در مقام طرح اونا نیستم. خب بحث اجرایی و عملیاتی اینها رو من الان نمیخوام کامل و جزئیاتش بگم. اگه اینطور بود که باید تا غروب شاید باید میشستیم با هم دیگه حرف میزدید، تا دلتون پادم حرف میشه زدی اینجا. حاضر مثلا بحث های جسمی که اختزاعاتی داره، توضیح دادیم حالا پایداش هم شاید وجود داشته باشه دیده باشید یا نه نمیدونم مثلا چطور بخوابه، کی بخوابه، چه ساعتی بخوابه، چطور بیدار بشه، الان که روغن بنفشه به چه دردی میخوره، دو خوبه یا خوب نیست، خرما بخوره یا خرما. الان من بحثم اینجا نیست، مثال عرض میکنم، الان بحث دارم برو جزئیاتش نمیشم. خب گاهی وقت شرایط تکوینی وجود نداره، گاهی وقت نه شرایط تشریعیش عامل خارجی مانع تشریعیه. خب وظیفه‌ش این نیست. مرحوم شیخ انصاری به شاگرد با استعدادش میگه که آقا شما وظیفت اینه که برید تو استاتون تبلیغ نجف رو برو کن، برو تو استاتون تبلیغ کن. باید بره دیگه. بنده خدا میتونست اونم متشهد بشه، میگفتم از بهترین شاگردای شیخ هم بوده، ولی خب شیخ میگه آقا الان وظیفه شما اینه که برید استات تبلیغ کن. یعنی عامل تشریعی خارجی از بیرون میاد و مانع میشه. این هم بیار فصلی خواهد جدا شد بنویسیم، خودتون جدا بنویسید، حالا من یه جان بشتم جدا باشه شاید بهتر. این شرایط خارجی وجود نداره، خدای ناکرده. ببینید الان ما اینجا نشستیم به برکت امنیت اینجا نشستیم. خب یه جای امنیت نباشه طبیعیه که خیلی استعدادها از بین میره. شرایط ناامنی، شرایط خفقان، شرایط حکومت‌های طاغوت، خیلی استعدادها طبیعیه که از بین میره. شرایط فقر خیلی از استعدادها و علاقه از بین میره. مرحوم علامه جعفری وقتی بچه بوده از بد فقیر بودن میخواستن نذارنش بنده خدا مکتب، تو جایی که یاد دارم که درست آدم باشه، از شدت فقر. حالا بعد دیدن که تو خواب داره گریه میکنه و اینا، فهمیدن که این خیلی علاقه داره، هر زوری بود برای بنده خدا را فرستادن مکتب، شد علامه جعفری. حالا اون موقع از شدت فقر اگه نمیذاشتن این نابغه بزرگ ممکن بود از دست بره. و گوری بند خدا، یه خدا میدونه در تاریخ چقدر ابن سینا ها اومدن که هدف هست. خب این یه مسئله کاره. مسئله بعدی اینه که ما برای رسیدن به نقش اول بعد اینطوری بگیم دیگه، الان شماره دو رو کمی کامل ترش بکنم توی شماره دو. خب الان من چطور مشخص بکنم که قراره به شبه مجتهد، محقق، مبلغ، مدیر، قاضی، استاد یا یه چیزی چند تا نقش رو با هم میتونم انجام بدم؟ مثل اینکه من میتونم هم مجتهد باشم هم مبلغ باشم. میدونید بعضی از این مراجع ما سخنورای خوبی هستن. الان بعضی از مراجع ما تو جوانیاشون سخنورای خوبی بودن یا نویسنده های خوبی بودن، قلم خیلی روانی داشتن و مثلا 50-60 سال قبل تو مجلات و نشریات دینی نوشته هاش مورد توجه قرار می گرفت، کتاب هاش مورد توجه قرار می گرفت. خب از مراجع ما خب چند تا نقش. خب اینه چطور مشخص بکنی این بحثه که من عرض کنیم خدمتتون که این یه بحث خیلی پایه است. بحث بعدی میشه که حالا که مشخص شد من چه مسیری باید برم، چطور باید درس بخونم، من مسیری که باید برم تحصیلم باید چطور باشه، تهذیبم باید چطور باشه، مسائل بصیرتی چقدر لازم دارم، مسائل مهارتی چقدر لازم دارم. من دارم یه هندسه کلی الان دارم ترسیم میکنم، جزئیاتش هم قطعا که اینجا اصلا نمیتونیم برسیم، ولی یه مقداری از جزئیاتش باید تا جایی که برای حالا فرصت زمان اینا باشه شما برای خوابتون نگیره سعی میکنم عرضم خودتون. این قسمت‌های اصلی رو به هر حال فرمایشات آقا بود، این شماره یک شماره فرمایشات آقا بود تو اون جزوه نظام تحصیل تمدنی که تو سایت نما بارگذاری هم شده، میتونید به هر حال اون جزوه رو بارگیری کنید و مطالعه کنید، بیانات حضرت آقا رو این زمینه ببینید. حالا من یه مقداری از بیانات حضرت آقا رو نگفتم، گزارش رو گفتم به مقداری که احساس کردم لازمه. یکی از الان سخت ترین بحثایی که ذهن طلاب درگیر میکنه شماره دوه. شماره دو الان از سوالهای مهم و جدی خیلی از طلبه های ما از کنم خدمتتون. برای پاسخ به این سوال ما بحثای مبنایی رو یه اشاره بکنم، چون عرض کنم سوال بسیار متداولیه، سوالی که خیلی باش درگیریم، خیلی باش درگیریم خصوصا طلبه ها. یه مقداری که دیگه پایه های 4-5-6 که دیگه میشن دیگه
اوج درگیریشون با این سوال و دیگه خیلی تماسای پی در پی و مکرر و اینا که دیگه زیاد. جامع اصلی، کلمه اصلی در پاسخ به این سوال اینه که طلبه باید دنبال وظیفه باشه، دنبال اون چیزی باشه که مقتضای عبودیتشه. طلبه باید مسئله عبودیت رو برای خودش اول حل کرده باشه. اگر عبودیت رو برای خودش حل نکرده باشه و بخواد با هوای نفس خودش وارد پاسخ این سوال بشه، طعمه شیطانه. خیلی باید صادقانه و متضرعانه به درگاه حضرت حق و اولیاء او، خصوصا حضرت حجت ارواحنا فدا، عرضه بکند که توطین نفس کرده است بر عمل به وزید و ما فکر نمی کنیم بدون اینکه صدق در این توطین نفس بر عمل وزیده داشته باشه کسی بتواند از این گردن سالم رد بشه. باید بناش این باشه که خدایا وظیفم هرچی باشه، هرچی که تو میخوای. و طبیعیه که در عرصه امتحانم خداوند تعالی ازش امتحان خواهد گرفت. وقتی این ادعا رو کرد جز با تأیید الهی نمیتونه رو سفید باشه. توسل مختصر هر روز به حضرت حجت سلام الله علیه برای طلبه کلواجب. حالا ما محضر دوستان عرض میکنیم که این نماز توسل به حضرت حجت این ستا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو اقلا هفته یک بار شمای طلبه بخوانید، خصوصا روزهای جمعه که روز اختصاصی حضرته، بخوانه و با حضرت درد دل داشته باشه، توسل به ایشون داشته باشه، کمک از ایشون بخواد در مسیر طلبگی. وگرنه در مسیر طلبگی به اندازه ای غول بیابانی هست، به اندازه فراز و فرود هست، گردنهای سخت و دره های مهیب هست که بعید کسی بتونه بدون نظر عنایت حضرت بتونه موفق بشه. نفس و شیطان، شیاطین مختلف، جنی، انسی نمیگذارن. مسئله طلبگی پیچ خمش خیلی بسیار زیاد. اون دوتا مؤلفه ای که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه تو کتاب منیت المرید اون قسمتی که آدابه ما فی انفسه ما مطرح کردن، آداب مفید و مستفید، مدرس و طلبه هر دو فی انفسه ما. خب ایشون یه ابتکاری اونجا به خرج داده تو کتاب منیت المرید، حالا نمیدونم اون ساختار مباحث مال خودشه یا از کسی دیگه استفاده کرده در ابتکار خودشون یا نه، نمیدونم. اون قسمتی که میخوان آدابه ما فی انفسه ما مطرح کنن، دو تا گزینه رو ایشون برجسته میکنن، دو تا گزینه اصلی مطرح میکنه. اول اخلاص، دوم توکل. توکل. حالا بقیه مسائل پشت سر این هست. و بدون در نظر گرفتن اینا دنبال استعداد سنجی و نمیدونم سنجی علاقه شناسی و نیاز سنجی ها اینا رفتن، اینا همش کشک، همش رهزنی. من پیش مشاور رفته، من تست زده، روانشناس چی گفته، اینا همش آنستم که سر کنم.
اگر اون اخلاص و توکل نباشه بقیهش هرچی به حال بیشتر بره این موجود خطرناکتری میشه برای اون هدفی که گفتیم که میخواد به حال اقامه دین خدا در روی زمین بشه. یه چیزم به اسم آخرت این به ماست دیگه، خدا که به حال دین خودش روی زمین اقامه میکنه آخرش، و نورید آن نمون علی الذین تضعفوا فی الارض، که این آخرش اتفاق میفته. خب اما تو اگه میخوای تو اینجا یه چیزی واسه آخرت خودت بمونه باید با وظیفه جلو بری. و گرنه روایت داریم ان الله یعید هذا الدین با اقوام لا خلاق له، خدای این دین رو با بعضی جلو میبره که روز قیامت هیچ بهره و نصیبی نداره. همین کسانی که حق امیرالمؤمنین را غصب کردن اونا دین رو جلو بردن دیگه، اونا اومدن ایران رو فتح کردن، روم رو شکست دادن، واسم که همین رو بردن برای کار به جایی رسوندن که دین جلو رفت. خدا با دست اونا هم دین خودش رو جلو میبره، ولایت از هر استعدادی برای پیش برده هدف خودش استفاده میکنه، اما چیزی به تو نمیرسه آخرش. اگر بخوای تو استفاده کنی تو این وسط، اون جمله آخر سوره مبارکه فتح اولش اینه دیگه، محمد رسول الله و الذین آمنوا
صل علی محمد و آل محمد
و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، میاد اوصاف مطرح میکنه اما آخرش میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این منهم هم اونجا داره، یعنی اونایی هم که به هر حال تو این ساختار پیغمبر دارن اهداف پیغمبر رو جلو میبرن، باز فردی اونایی که قرار مغفرت و اجر از این بهشون برسه کسانی که ایمان و عمل صالح دارن. یعنی خود منهمی که اونجا هست هشداریه، کسی نگه آقا ما در ساختار ولایت کار میکنیم بعد مغفرت و اجر عظیم هم داریم، نه، خودت برای شخص خودت تو این ساختار اهلی یا نااهلی، بعد آدم اهل بشه. حتما این بحثای معنوی و اینکه آدم خودش جا انداخته باشه که من باید ببینم وظیفه من چی، قیامت از من چی خواهند خواست، خیلی خطرناکه که آدم تو این مرحله بخواد خودش رو مقایسه بکنه، بگه ای فلانی شد آیت الله العظما، مردم دستشو میبوسن، عباشو برات دست تبرک میکشن، وجوهات براش میبرن، من نشم آیت الله العظما. خب کسی با این فکر بخواد درس بخونه دیگه بدبخ شد. چقدر روایات خطرناک تو این زمینه داریم، من طلب علم چی اون لیوباهی به ناد لیوباهی به العلماء، از اینجور حرفا، من یسرق بهی وجوه الناس الی، از اینجور تعابیر که تو روایات داری، چقدر خطرناکه کسی با این نیت درس بخونه، با این نیت درس خونده که آقا معیشت هم تأمین بشه، من دارم درس بخونم برای اینکه ببینم برای آینده از مالی پسر خالم مثلا اینقدر درآمد داره، من چقدر درآمد میخوام داشته باشم. خیلی وحشتناک این که آدم خودشو با دیگری، هر دیگری ممکنه طلبه باشه غیر طلبه باشه، با هر کسی بخواد مقایسه بکنه. تو این وظیفه خودت چی؟ خدا از تو روز قیامت چی میخواد؟ خودت برای اون آماده کن. این باید حل بشه برای آدم. این حل نشه هوای نفس بیاد بدبخت. توجیه هم ممکنه بکنه، این توجیهات که سر خدا نمیشه کلاه گذاشت. آقا من عشق علم دارم. نه، عشق علم نداری، تو این هوای نفس داری. من میخوام محقق بشم چون خیلی علم دوست دارم. آقا خدا الان از تو بخواد که آقا به جایی که محقق بشی کتاب بنویسی، الان بری مثلا خونه ظرف بشوری کمک خانومت بشی، یا اصلا بری بشی فرض کنم که یه دونه آخوند معمولی تو روستا تبلیغ دین بکنی، نمیخواد تو کتاب بنویسی، خدا از تو الان اینو میخواد، باید انجام بدی. محمد ابن مسلم از بهترین شاگردای امام صادق و امام باقر دیگه، یعنی اگر بگیم نفر دوم بعد زراره کیه تو شاگردای امام صادق و امام باقر، یعنی محمد ابن مسلم، به نظر بنده که محمد ابن مسلم یه کسی که برای عدل زرار از یه جورایی برن عظمتش،
بعد یه عمری برای آیت الله العظما بودن و شاگرد تربیت کردن و از شاگردای امام باقر بوده کلی. حالا از جهت عرب اصیل هم هست، خب زرار اینا رومیان اصلا، این عرب اصیل عربیان سمیم، یه خاندان خیلی محترمی هم تو کوفه داره. بعد یه عمری هم به حال همه میشناسن تو کوفه جز بزرگان شیعه است. ابو حنیفه اشکالاتشو میاد از این میپرسه، من قاضی میاد از این اشکالاتشو میپرسه، اینقدر آدم قویه. حالا آخر عمری امام صادق بهش میگه که تواضع، برو تواضع کن. میاد جلوی مسجد کوفه، جلوی چش همه میشینه خرما فروشی میکنه. طایفه خاندانش متوجه میشن، ای بابا آبرومون رو این چه کاریه، غلطشته، ملاحظه خودتو بکن، ملاحظه ما رو بکن، چی شد چی نزد برای کن. میگه نه، امام صادق من رو تواضع کن و بیا برای خرما فروشی بکنه تا آدم شد. شوخی نداره اینجور کن. وظیفه چیه؟ کسی که دغدغه های معیشتی داره، دغدغه جاه داره، حتی خود حب علم به این معنای غلطه دیگه. یه حب علم داره در مقابل بندگی خدا، میخواد بگه من میخوام باسواد بشم، از علم لذت برم، ولی هوای نفسش خود حب علم داره، اصلا نمیخواد لیصرف به وجوه الناس هم نیست، لیباهی به علما هم نیست، بعد استقلال به علم هم نیست. این عناوینی که تو روایات داریم خطرناک واسه عالم، هیچ کدوم اینا نیست، نه معیشته، نه جاه، نه ای باز نفسه. خب خطرناک باید بذاره دوش کنار. خود از اینکه مطالعه کنه لذت میبره، نفس این واسش لذیذ، اما خلاق وظیفش خب نباید بکنه. خب الان یکی تو خونه بهش احتیاج داره، ممکنه یه وضعیه فقط علانی هم میتونه تو لحظه گاهی خواهد خدا از آدم امتحانش میکنن. گاهی خودم یه مقطعیه، مرحوم ملا هادی احساس کرده بودن ظاهرن، حالا من عجب دارم که بودارم نمیدونم حالا چه بود، از دیلی در خودشون احساس کرده بودن. یه مدت رفته بودم توی شهر دیگری به عنوان خادم مدرسه، خادمی مدرسه رو میکردن، جارو میکردن، من ظرف میشستم چیکار میکردم. یه برهی درست بخش رو باید تردیه کنه، بره خودش رو آدم کنه، برای نمیشه که حالا ممکن مثل وظیفه کلی باشه، خاصی همه کنه لحظه ای هم نیست، مقطعی هم نیست، یه وظیفه کلی شد. شیخ انصاری میگه آقا شما اگه شاگرد من نیستی، استعدادم داری، آقا شما وظیفه رو برید تبلیغ. شنیدم وقتی مرحوم آیت الله حقشناس تهرانی اومده بودن، یه عالم خواسته بودن از آیت الله بروجه دیگه خود آقای حقشناس اومده بیاد، دارم که ازمان خودشون آقای حقشناس خواسته بودن که ایشون بیاد تهران. امام فرموده بودن که تو رو گفتم، باید درس و بحث رو بلی کنی به اونجا. من الان نگفتم، من تو قوم موندم از همینه که درس و بحث رو بدم، اجتهادم و بحث علمی رو ادامه بدم. اگه منو میگفتن روح الله من میرم، تکلیف اگه متوجه من میشد از من اسم پرسن من میشد. نمونه دیگر خود حضرت آغاز که جمله ایشون معروفه دیگه، گفته بودن که من آماده بودم بعد از اینکه ریاست جمهوری، امام اگر به هم بگن که برو گوشه کشور تو ژاندارمری کار کن، برم گوشه کشور ژاندارمری، ایشون یه روحانی از که لبه مرز، این مبلغ فر اندر فر آماده بود. خدا بعد از امام ایشونو کرد ولی یه تقریب. این دیگه کار خداست، این دیگه فضولی هم شما نمیرسون. یه خدا هرچی اراده کرده با باید تصویم عبد باشی، یعنی عبد باشی، اون وقت هر اتفاقی برای آدم بیفته صلاحش همونه، هر اتفاقی برای آدم بیفته صلاحش همونه. روایت داریم فی کل قضاء الله خیرت للمؤمن، شما ایمانتو درست کن، هر چی سرت بیاد خیرت تو همونه. آیت الله بشی، مجتهد بشی، صلاحت، مبلغ بشی، صلاحت، مدیر بشی، صلاحت، قاضی بشی، صلاحت، چون بخاطر وظیفه داری انجام وظیفه میکنی، هر چه اتفاقی بیفته برای صلاحت هم این باید واسه ما حل بشه. روایت داریم حضرت میفرمایند من از هیچ چیز اونقدر تعجب نمی کنم که از مؤمن تعجب می کنم، که اگر پادشاه مشرق و مغرب زمین بشه خیرش تعالی، اگرم بگیرن با قیچی بدنش رو قیچی کنن، چکنجش کنن، تک تکش کنن با قیچی، خیرش تلاش تهم. حالا اینش دیگه با خداست. حالا خدا اراده کرده بشی سلیمان یا بشی ایوب، اینش دیگه با خداست. بلا بهت بده یه پادشاهی بهت بده، این دیگه خب اراده خدا، اینا دیگه شؤون ربوبیت خداست. تو شأن عبودیت خود رو باید حفظ بکنی، دیگه فضولیاش که ما نرسید، تو باید عقلی وظیفه چی؟ اینا من از حاجهای قرائتی دارم این نکته رو که ایشون فهمن سوره مبارکه صاد خدا حضرت ایوب و بلافاصله بعد از سلیمان گفته، ماجرای حضرت ایوب بلافاصله بعد از ماجرای حضرت سلیمان، فرق نمی کنه برای خدا. خدا عبد میخواد، یا ما تو رو اینطوری میخوایم، تو رو میخوایم عرض کنم که پرده نشین باشی، اون یکی رو میخوایم که برای شهره بازاری باشی، اون شعر معروف حافظ آل روز جمعه است نمیخوام شعر بخونم، خدا اینطوری میخواد، امام حسن ها ایجی جور میخواد، امام حسن ایجی دیگه میخواد دیگه، بقیهش با اراده خداست. ولی شما باید بندگی، اگر هم احیانا بله دنبال شناسایی استعداد هستیم، این هم چون وظیفه است، این با اخلاص منافات نداره، با توکل منافات نداره. اگر ما اهل مراقب و محاسب باشیم، می توانیم ضمن اخلاص و توکل بریم دنبال شناسایی استعداد، وظیفه‌مون استعداد خودمون رو بشناسیم. هنوز نرسیدم به اینا، تو حوزه اینا رو ندادم که اونو اصلا به اینجا نرسیدم که بحث استعداد علاقه نه. اینا همش باید با چی تداخل داره؟ با استعداد یا با اخلاص توکل؟ ها با اخلاص توکل نه، اون در صورت بندگی حل میشه. اگر کسی بندگی رو واسه خودش حل کرد، میفهمه که یه جایی باید استعدادش رو زیر پا بگذاره، یه جایی باید علاقش رو زیر پا بگذاره، چون بندگی رو واسه خودش حل کرد. دیگه از امام شدن که بالاتر نداریم، دیگه از امام شدن که بالاتر نداریم، یکی میشه حجت خدا روی زمین. خب الان خدا اراده کرده که این یکی داداش بیمار باشه تو خیمه، اون یکی داداش سالم باشه بره بجنگه تو کربلا شهید شه. حالا با اینکه این یکی داداش به پیغمبر اشبه خلقن و خلقن و منطقنه، یعنی اگه این نره شهید بشه بعد امام حسین به مقام ولایت و اینکه امام خود امام باشه از جانب خدا متعال، ایشون اقربه دیگه، جناب علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. اما خدا اراده کرد آقا این فدا بشه، اون یکی به حال وظیفش این نیست به جنگ بیمار، اون بمونه بشه امام، چون که اراده خداست باید بره فدا بشه. آقا
جایی
از ظلم چیه؟ خب ظلم در جایی که بعد امام حسین بمونن، اگه هر دو بعد امام حسین بودن خداوند متعال بهش امامت نبود علیه عزب الله میشد ظلم، برای بعد امام حسین که نموند، ایشون قبل امام حسین وظیفش بود بره به جنگ شهید شد. اینو دیگه حالا چون که از عبارت حضرت که در نمیاد، از عبارت اشبه الناس این در نمیاد. ولی
اصلا
روایت در میگه پیغمبر اسامی امام ها رو مثلا، این که نمیخوام الان بحث اعتقادی اینجا بکنم، الان در مقام بحث اعتقادی اینجا نیستم. خب بدا چیه؟ ما اینجا بدا داریم، آیا بدا با اطلاق علم الهی منافات داره منافات نداره؟ خب آیا تو علم الهی اینا بوده تو علم الهی اینا نبوده؟ اینا کار ندارم الان، من که بحث اعتقادی میخوام اینجا بکنم. ولی خب ما یک سری از اولاد ائمه رو داریم که معلوم میشه اینا استعداد امامت داشتن، ولی خب در زمان پدرشون از دنیا رفتن. خب الان مثلا حسین پسر امام هادی، ما که نداریم، اگر امام هادی برای از دنیا میرفتن حسین امام میشد، برای خدا بدا شد امام حسین عسکری امام شد، اینش دیگه به خدا مربوط، به ما این فضولی نرسید. ما بندگی شد گفتن برو به جنگ شهید شد، هر تکلیفت اینه دیگه. بعد که اون و اون باید حل بشه، آدم یه جایی باید استعدادش هم زیر پا بگذاره، علاقش هم زیر پا بگذاره. ببینید اینا بحثای آره با این رو کسی که دنبال وظیفه هست از روی وظیفه میره استعداد شناسی میکنه تو خودش،
علاقات خودش رو به جایی که وظیفه‌ش در نظر بگیره در نظر میگیره. خب نیازها رو میسنجه. اینا تو وظیفه با اینا هم درست میشه. یعنی تعیین وظیفه پس کلی وظیفه باید جا بیفته واسه ما. صادقانه توطین نفس بر عبودیت وظیفه محوری بکنیم، این کلیتش. تو تطبیقش وظیفه را هم استعداد میشناسیم، علاقه را هم اگر وظیفه است در نظر میگیریم، نیاز هم میسنجیم، هر کدوم در جای خودش محترم هم. حالا آیا خداوند متعال جبران میکنه؟ آره خدا جبران میکنه. حالا خدا به حضرت علی اکبر چی میده روز قیامت من نمیدونم، ولی خدا جبران میکنه. این دیگه جبرانش با خداست. دقت کنید، این دیگه جبرانش با خداست. خدا ممکنه خب علاقه بده، شما به خاطر وظیفه علاقه رو زیر پا بگذاری، خدا بعد علاقه بهت بده. ممکنه هست نده. این دیگه شؤون ربوبیت او به تو ربطی نداره. تو ممکنه به خاطر وظیفه استعدادتو بذاری کنار، بری دنبال یه کار دیگه، چون یه نیاز فوتی فوری وجود داره، استعدادتو بذاری. خدا تو اونجا استعداد بهت میده، استعدادتو شکوفا میکنه که به ذهن خودت هم نرسیده بود، به ذهن روانشناس هم نرسیده بود، تست روانشناسی هم نشون نداده بود. خدا استعدادتو باز میکنه. ممکنه هم باز نکنه. ما که از خدا طلبکار نیستیم. حالا خدا از فضل و کرم خودش جبران میکنه. حالا تو این دنیا تو اون دنیا چجور جبران میکنه ما نمیدونیم، ولی ما از خدا طلبکار نیستیم. ما بندگیمونو میکنیم دیگه، بقیهش تو فضل حق تعالی است.
میگم پس توی این نمونداره بنظر بهتر اول بنویسیم وظیفه اینا رو ببرین
تا روزی شب بنویس کارات خوب. من پاورپوینت درست کردم، بلد نیستم. اگه شما بلدید درست کنید واسه منم بفرستید.
علاقه
غیر الهی علاقه شخصی رو دارم مطرح میکنم.
علاقه نفسانی هم
استعداد غیر الهی که نمیگم، استعداد خودش علاقه خودش علاقه همینطور. آقا یه جاهایی بعد حالا مثلا اگه یه شرایطی وجود داره، شما تو این شرایط یه نیاز، دو تا نیاز هست، استعداد هر دو نیاز هم داری علاقه سواده. خب اینجا علاقه مرتجه خوبی، همه چیز مثل همه. الان من وقت دارم این کار انجام بدم یا این کار انجام بدم، هر دارم این کار انجام بدم از سواقه. اونی که علاقه داری روچان داره. چرا؟ چون وقتی با علاقه وارد کار میشه، استعداد و انرژیش بیشتر میاد تو میدان خوب. ولی خب یه جایی نه، اون کاری که شما علاقه دارید نیاز نیست، تکلیف عمل میشه. خب آقا من کلیت شما رو یه دور گفتم، حالا میایم داخل این مثلا یه چیز بحث مبنایی هم عرض کردم، حالا بریم داخل این بحثا. این هم دو تا فکر کنیم، این کار بحثا خارجی من گفتیم که به آیت وزیفی همین شرط. خب اون شد این حالا توی پنج شد گفت این بحث تکمیلیش بود، مثلا شرایط جسمی و اینا را دام در نظر بگیره. این هم بحثای شرعی که احیانا اولویت داره. خدا حضرت آقا قوم و ول کرد رفت مشهد. چرا؟ خود رو بدنی شد. حالا خدا جبران کرد، این که به خدا مربوطه. حالا خدا جبران نمی کرد، حضرت آقا از خدا طلب کن نمی کرد. به آیت وزیفه شرعی این مقدار ماجیک واقعا داره.
اگه خسته شدید بس همینجا بماند.
یه مقدار بس میدونم بس سنگینه، ولی دیگه بحثی که حالا یه بار صحبت شده نظرم باید بکنم. عرض کنم خدمتتون که از جهت اجرایی ما وقتی با طلبه صحبت میکنیم یه جور حرف میزنیم، وقتی با دستاندرکاران سیستم حوزه صحبت میکنیم یه جور دیگه حرف میزنیم. خب اینا با هم منافات چیز تغایر دارن. مثلا ما وقتی با یک طلبه مقدمات صحبت میکنیم، برای طلبه مقدمات غالبا تا الان به شما این بوده که این بحث‌های استعداد اینجور چه داره مطرح نمی‌کنی. یا
که برو درس بخون حرفم نزن. من میخوام استعدادم چیه و تخصصی چی بخونم به تو نمیرسی این حرفا. برو درس بخون حرف بزن ببینم طلبه پای یک دو تو الان فعلا همین هم هر چی بخوای بشی باید همین صرف کن. آقا درست حسابی بخون، برو نه درست حسابی بخون. خب وقتی مخاطب من طلبه است باش اینطوری میگی وظیفه‌شو درس بخون، برو درس بخون، آخ مطالعه مطالعه کن، تقریر بنویس، دقت کن، بعد از اون که فلان حاشیه رو ببین، فلان حاشیه رو بعدش ببین، الان زود نبین. با طلبه اینا رو مطرح می‌کنیم، یعنی این چیزی که احیانا شماره 3 الان بشتن ما با طلاب بعد اینا رو مطرح می‌کنیم، ولی این تو چرا خیلی با طلبه‌ها مطرح نمی‌کنیم؟ چون خب هوایی میشه. میگه خب من کدومش قرار بشم؟ تو رو بندگی تو بکن، این حرفا به تو نمی‌رسه. ولی با یک سیستم وقتی داریم صحبت میکنیم که نه، سیستم باید طوری طراحی بکنه که اگر میخواد به هر حال جامعه اونو نگه بدارد باید بس خودش مسیر طراحی بکنه، باید بگه خب من سیستم چرا باید مجتهد بسازم، چرا باید محقق بسازم، چرا باید مبلغ بسازم، چیکارو باید من بکنم، وظیفه من سیستم چیه، وظیفه خانواده به جای خود، وظیفه رسانه به جای خود، وظیفه حاکمیت به جای خود. خب یعنی یه بحثای دیگه بحث مطرح میکنیم. این واسطه به مخاطب فرق میشه. الان هم که با شما مطرح کردم چون امیدوار بودم که یک گفتمان سازی مقدماتی کافی بکنم که به هر حال هوایی نشید.
خب اینا همش مقدمه بود.
خب عرض کنم که سعی کردم مقدمات لازمش رو مطرح کنم که سوء تفاهم نشه. من اصلا موافق نیستم ذهن شما تو مقدمات درگیر بحثای این که تخصصی چی بخونم اینا بشه. شما ذهنتون نباید به این سمت سوء بره تا نزدیک های پای 5 و 6 اینا. بله سیستم درستش این بود طوری طراحی میشد که افراد با استعدادهای مختلف از همون اول شاخه‌های تربیت علمی و مهارتی و بصیرتشون اینا مشخص بشه. حالا ما توضیح علمی چون سیستمی نداریم، یعنی توضیح علمیه همه با هر استعدادی که وارد میشن دیگه مقدمات مشترک تقریبا. حالا یه مقدار اخیراً دیپلمو جدا کردم، من با توجه به دیپلمو دانشگاهی یا اینا جدا کردن با توجه به استعداد مسئلات و حوزه طراحی نشد. خب الان سیستم‌های طراحی تو این زمینه‌ها نیست، ولی دیگه از پای 6 به بعد تا دلتون بخواد دیگه مؤسسات مختلف و بحث‌های تخصصی مختلف ریخته قیمتی ها متنوع میشه. خود حضرت آقا تا جایی که بیاد دارم میفهمن که خب درستش این بود که از همان اول جذب طلاب با توجه به استعداد مسیح ها متعدد و متنوع میشد، ولی حالا که اینطور نیست یه دوره عمومی داریم، این دوره عمومی را همه باید ببینن، بعد این دوره عمومی از اون که مسیح های تخصصی درست بشد. بزا ما از پای 5-6 یواش یواش میپذیریم که طلبه ذهنشو درگیر بحثه مسیح های تخصصی اینا بکنن. قبل از اون طلبه بخواد از این حرفا بزنه حالشو میگیریم خوشش به دست بخون خوش به این حرفا، چون ذهنش بخواد تمرکزش از دست بده خب میشه، نمیتونه جمع کند بین توجه به مسیرهای تخصصی و بین رشد علمی و معنوی و کارهای مختلفی که باید انجام بده. اگر هم اینقدر یه جهت اینکه بحثای مقدماتی به اینقدر توضیح دادم خواهد می که جلوی یک سری از سوء تفاهم‌ها رو براتون بگیرم. عرضم خدمتتون. حالا بیایم اینجا. آقا اینجا مسئله نیاز ما خیلی روش مکس نمی کنیم. چرا؟ چون ما تو همه این عرصه ها نیاز داریم، تو هیچ کدوم از این عرصه ها به حد کفایت نرسیم. دیگه آقا جان من به کفایت ما دیگه از آن به حد نرسیم، اصلا مجتهد لازم نداریم. ما همین الانش لازم داریم، تو آینده هم که برای حتما لازم داریم دیگه. هیچ کس اون لازم یا محقق که دیگه تا دلت بخواد
ما الان مجهول داریم که باید حل بشه و محقق باید این مجهول اصلا حل بکنه. مبلغ که الان آقا میگه آقا جهاد تبیین فلان بهمان بیسار اولویت اول حوزه است که تا دل تار نه، چرا آقا میگه آقا اولویت اوله با توجه به نیاز روشن هیچ. مدیرم که برای همین الان هم شاید نیاز داشته باشیم و آینده هم که قطعا نیاز داریم. مدیران جوان برای تو اعضای مختلف کارهای مختلف بودار کنن. قاضی هم که ها کذا، استاد هم که همیشه نیاز داریم برای تربیت نسلهای بعدی. پس ما از جهت نیاز برای معاملات بعد کفایه نداریم. اذا خیلی اینجا معطل قده نمیشم چون کلی میخوام سوگم نگید نیاز در یک لحظه آقا تو این شهر مشکل نیاز نداری. من نگاه کلی دارم به حوزه میکنم دیگه. میشه که کلی که نگاه میکنیم همه اینا نیاز داریم. مسئله امکان و بستر خارجی، بحثای تکوینی، نه خب یک سریش بحثای فردی افراده. مثلا شرایط جسمیشو بنده مثال زدم، شرایط اعصاب عرض میکنم. خب اینا رو باید حلش کنید تا جایی که میتونید دیگه. باید پیشو بگیرید، تغذیه‌تون، خوابتون، تفریحتون، این بحث‌ها هست. یک سری بحث‌های عرضم که غیر فردی هم احیانا وجود داره. مثلا عرضم که خب حکومت میتونه یه مانع بزرگ باشه برای اینکه یه طلبه رشد بکنه. الان زمان طاغوت، زمان رضاخان یه عامل بزرگ وجود داشت که نمیذاشت طلبه‌ها رشد بکنن. خب الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی ما چنین عاملی نداریم، بلکه بالعکس جمهوری اسلامی خیلی از شرایط هم مهیا میکنه برای اینکه طلبه ها رشد بکنن. خب عوامل خارجی متعددن دیگه، بحثای خانواده هست، بحثای عظیم که رسانه، فضای مجازی، اینا خب خیلی از عوامل وجود دارن. حالا وارد بحثای تفصیلی اینا نمیخوام بشم. اینا رو سعی کنین خودتون با توجه به مراجعه با مشاور اگر یه جایی هم مشکل دارید باید حل بشه. و یه مدرسه مثلا اتاق کامپیوتر داره، این مدرسه اتاق کامپیوتر نداره، این مدرسه کتابخونه داره، دیگه نداره. اینا بحث مفصل و اجرایی لازم داره. اول من وارد این بحثا نمیخوام بشم. خب عوامل خارجی. خب باید اون که سیستم باید سعی کنه تا جایی که میشود شرایط رو برای رشد و رسیدن طلبه به نقش مد نظر مهیا بکنه. پس وظیفه سیستم اینه که تمام تلاشش رو بکند برای اینکه بستر برای اینکه طلبه ها رشد بکنند و به این نقش های متعدد هر کی باید توجه به شرایط برسه مهیا بکنه. این وظیفه سیستم. اما در مورد وظیفه طلبه یه جمله میگم و رد میشم اینجا. اونم میگه فرض بکنید اگر همه عوامل دست به دست هم داده بودند تا شما به اون نقش مد نظر نرسید، اگر به اون نقش مد نظر نرسیدید معذور نیستید. فرض کنید حکومت حکومت رضاخانه، عرض کنم که پدر مادر مخالف هم شما طلبه بشید، فامیل دارن مسخره میکنن، وضع اقتصادی هم خرابه، عرض کنم که دیگه مدیر مدرسه خودش داره روحیه شما رو تخریب میکنه تو طلبگی، استاد بی سواده، استاد میاد تو کلاس شبخت میگه، کتابخونه هم نداری، اتاق رایانه هم نداری، هم بحث هم گیر نمیاد تو مدرسه. فرض بکنید که همه عوامل بدبختی سر شما هوار شده، حق ندارید بدبخت بشید. عوامل بیرونی زیر 20% اثر، بالای 80% خودت، اراده خودت، عزم خودت، همت و مردونگی خودت. چشمت کور دنده نم باید درس کن، کتاب نداری پولم نداری کتاب بخری، کتاب رفیقت رو بگیر نسخه بردار. مرحوم آقای شعبادی که سرش بوده گفت رسائل پول ندارم بخرم پول بهم بده، آقای شعبادی گفت بود رسائل من بعد از روش بگیرم. خب آهنی باید زحمت بکشی، عرق بریزی، پدر خودت هم در بیاری، بعد بشی علامه طباطبایی. همینی که هست. این در مورد مورد چهارم. بهانه رو بیاری که آه من استادم خوب نبود، مشابه پیدا نمیشد. آقا کسی بندگی خدا رو تصمیمش رو بگیره صادقانه از خدا کمک بخواد، خدا شرایط رو مهیا میکنه. مرحوم علامه این اولی رو نداشته، استعداد نداشته، معروف میگن
چهار سال خرج میخواد نمیفهمید. حالا توسل پیدا کرد خدا بهش داد. خدا که خزانش نامحدود.
شنیدم آقای آتولا بهایتینی گفته بود که زمان رضا خان از بس فشار زیاد بود همه رفتن حوزه برای خالی شد. فشار زیاد بود.
من نگاه کردم هر کی بود به یه جایی رسید. یکی شد امام، یکی شد آقای گلپایگانی، من یکی شد اعظم آقای خانساری. هر کی بود به یه جایی رسید.
همینه. خب من اینجا رو دارم سریع رد میشم چون واقعا حرف زیاد دیگه. خلاصش این که اینا رو بهانه نکن. تا جایی که میتونی دیگه مثالهاش از علما زیاده دیگه. مرحوم ملا صالح مازندرانی مرحوم که حافظش خیلی ضعیف بوده. اسم بچه هاشو فراموش میکرده و بچه ها چپکی صدا میزده. راه خونهشو گم میکرده. خب شده ملا صالح مازندرانی. مرحوم که شرح ایشون کافیه که بهترین شروح کافیه. همینا. پس اینا رو بهانه نکنید. چون مسئله یه رعایت وظیفه اهم شریک باید بین بندگی رو باید مشورت کنید. یه جایی مشورت میکنید ببینید قابل جمعه. به جایی جوری میشه در خوندن رو با اینو جمع کرد. میشه جمع نکرد جمع نکنید کدوم ارجحه وظیفه چیه. این رو هم بعدا سریع رد میشن. این رو باید تعالی باید مشاور داشته باشه. خود شرانت آقا که احساس وظیفه نکنه. آقا من وظیفه میگه که حوزه رو بل کنم برم تبلیغ. خود تبلیغ پایسه غلط کرده احساس وظیفه کرده. میگه تو مجتهدی. آقا یه جمله مثلا از فلان بزرگوار از امام از آقا یه جمله دیده فتوا صادر میکنه از خودش نسخه میبیچه. خب تو این معارضش رو ببین مطلقش رو ببین مقیدش رو ببین چی داره دیگه این بزرگوار. یه کتاب خود مثلا از شهدا یه جمله دیده بعد آقا کشفهمی میکنه از خودش میبافه کشفهمی ها تا داره خود اینجا پیش میاد. آدم باید از اهلش بپرسه تو اهل فنی. مرحوم یه بزرگواری نقل میکرد که مرحوم نائینی بالا درس گفته بود که منبر که در خارج مرحوم نائینی که نماز شب بخونید مجتهد بشید. خب این بزرگوار که نقل کرد گفت مرحوم نائینی به طلبه در خارج میگفت همین جمله رو به طلبه مقدمات دیگه کشف نمیکنه. یا نماز شب بخون مجتهد درس نمیکنه با بحث تاکید فقط با نماز شب همین چیزاشو درست کنه. اون نماز شب جای خودش داره با واسطه جای خودش داره. خب خود سرانه اینجور چیزا تصمیم نگیرید. خب ما دوتای اولی مؤلف های استعداد و علاقه عرض کنم که
ما محور رو استعداد میدونیم. عامل اصلی تعیین مسیر استعداد
هم سیستم باید با محور استعداد برنامه ریزی بکنه هم خود آدم. حالا فکر کنید که اصلا حوزه فکر شما نیست. خودتون باید آینده خودتون مدیریت بکنید که به اون وظیفتون برسید دیگه. اون توضیحات مفصلی که دادیم. من خودم باید دلم با خودم بسوزه. محور تصمیم که خودتون استعداد قرار بدید. اگر استعداد داشتی وارد کار که میشی موفقیت ها رو که میبینید لذت که میبرید علاقه هم بیاد. ولی اگر استعداد نداشتی با علاقه وارد که شدید شکست که خوردید علاقتون هم کور میشه. چیزی که علاقه رو میاره لذت از نتیجه است. لذت از جلو رفتن هدف این علاقه میاره. محور برای ما بله عرض کردیم در شرایط علی‌الصبا علاقه مرجعه. اما اگر شرایط علی‌الصبا نیست که غالب و بازم شرایط علی‌الصبا نیست محور برنامه ریزی برای خود من یا محور برنامه ریزی سیستم برای من استعداد من
استعداد نشتیم
کسی که تو حوزه هست برای یک از این رو اگر هیچ کدوم از این کار رو نمیتونه بکنه خب حوزه بسه او جای مناسبی نیست دیگه. گفتیم حوزه قرار های خروجی داشته باشه شما خروجی
سیستم از عرفت نتر رو نمیگی که استعداد شانسا نمیسنجه و طلبه که میاد مثلا سه پایه چهار پایه میمونه بعد این استعداد تدار از حوزه میجا ما فکری با اون چی میشه
روز قیمت باید جواب بده که بعد چند سال داره اون حوزه خودمون مردمان خورده و جواب اونونی که خدا رو بسید
سیستم مثلا
سیستم هم مقصده دیگه، سیستم هم یه موقع تقصیل هایی چون ایزامین متاسفانه داره، یه جاهای ضعف های جدی داریم، داره این ها که یک نقطه قوت های جدی داریم، یه نقطه ضعف های جدی هم داریم. من از اون که منم میدونم طلب هم باید 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 که مشورت کنه، خب سرانش داز بذارد برو از یکی بپرست آقا من استعداد ندارم، من بی خود اومدم همینطور آقا تصمیم گرفتم رفتم، یعنی چی؟ چند سال به حال روش سرمایه گذاری شده؟ عرض کنیم که بی توفیقی باشه، اینا باید ریشه تو گناهان افراد دارن، کسی محبوب میشه از صفحه امام زمان میبین باید مشورت بکنه، اگر بدون مشورت اگر بدون حجت شرعی اگر کسی از حوزه بره باید جواب سرمایه که روش بوده سرمایه مادی معنوی رو بده، مگه اینکه حجت شرعی داشته باشه برای اینکه از حوزه بره.
تو بس
الان فرمایی که از حوزه بره تحصیل بیده گناهاش داره، اما بس موقعی که میخواد جذب کنن چرا هم در تبدیل مطبعه کنیم بریم بریم بران که موقعی که جذب میکنن که بیا که برای اونجا بمونیم،
لازم
موقع جذب مثلا استعدادیابی می‌کنه. خب اما که ما خیلی ناراحت نیستیم از اینکه موقع جذب استعدادیابی نمی‌کنن. عرض کردم خود حضرت آقا به هر حال از این گذشتن که حوزه حتما این ورود استعدادیابی کنه. پس ما یه دوره عمومی داریم، استعدادیابی رو برای پایه‌های 5 بعد شروع می‌کنیم، بابش رو مفتوح می‌کنیم. لذا تمرکز ما تو مشاوراتی که می‌دیم استعدادیابی از اول نیست، به معنایی که تعیین میکنی که استعداد تو سال اول تدریج تو این است، ما رو این تمرکز نداریم. حالا اگر ادامه عرایزم اجازه بدی شاید میز با سوالات رو حل بشه بگم با اجازه. خب سوال جدی که اینجا مطرح میشه، آقا من استعدادم از کجا بشناسم؟ از کجا بتونم استعداد من چیه؟ عرض کنیم خدمتتون که شناسایی استعداد یک واجب، این انسان باید با توکل با اخلاص حسب وظیفه سعی کنه استعداد خودش رو بشناسه، ببینه خدمتی که باید بکنه چطوری مناسب تره، چطور مفید تره، یک واجب. اما سیستم هم باید کمکش بکنه تو این مسیر، و سیستم هم نکرد خودش برای خودش باید این کار رو بکنه. اما نباید عجله بکنه. یعنی چند تا مسئله اینجا آورده، یکی بحث هوای نفسی که عرض کردم تو مسئله شناسایی استعداد، هوای نفس مقایسه کردن خودش با دیگران، یکیش مسئله عجله بخواد زود خودش رو بشنه. مثلا طرف تو کلاس یه سوال خوب پرسید، استادم تشویقش کرد، دیگه جنبندی میکنه که من استعداد اجتهاد دارم، اجتهاد میکنم سب کنم این ملاق پیلن دو روزه یه هفته اومده تو حوزه زود، پس نباید عجله بکنم. یا برعکس تا اومد مثلا احساس میکنه آقا این عربی من نمیفهمم، آقا ما اصلا نمیتونیم به جایی برسیم تو حوزه، زود ما امید بشم، عجله در این که بخواد جنبندی کنه که استعداد دارم ندارم، استعداد دارم یه آفت مهم نه. یکی از آفت ها تنبلیه، تنبلی که از آفت ها طرف چون نمیخواد کار سنگین بکنه خودش خلاص میکنه، که من از دستم برمیمیم بلد نیستم یا نمیتونم راحت جان هست. ما شاید شنیدید این جمله رو دیگه، راحت جان بلد نیست نمیتونم، این طور نیست، باید بیفته تو کار، تو دل کار معلوم میشه که شما این کار هست یا این کار نیست. دورادو میگه من آدم خجالتی هستم پس نمیتونم برم تبلیغ. حالا ببینیم آقا میتونیم این مقدار روتو باز کنی؟ حالا شما شروع کن به هر مثلا توی یک جمع پنج نفره یه مقدار صحبت کن، یه مقدار سرخ شو، یه مقدار سفید شو، یه مقدار زرد شو، بعد مثلا دو سه سال میبینی ماشاءالله مثل بلبل داره بالا منبر حرف میزنه، اون راحت جانشه دیگه، تنها نمیتونم از این حرفا نده. در حال میگم کلیه چون مسئله بندگی ها، من مثلا میخوام جزئی‌تر بکنم بحثشو، پس مقایسه باز واقع در هوای نفس، تنبلی داخل در هوای نفس، عجلم داخل در هوای نفس، اینه همش از مصادر نفس میگه، نفس باید اینجا میاد. عرض کنم که گاهی اوقات شخص خلق دارد، این هم یه رذیله‌ایه برای خودش، یه رفتاری داره گاهی اوقات با خودش، سختگیریایی داره، خب کمال طلبی های افراطی داره، بر پای اون میخواد استعداد خودش رو بشناسه، این دچار اشتباه میشه، این هم یه رذیله هست. مثلا طرف انتظار داره که اولین مقاله‌ای که می‌نویسه بشه مقاله سال حوزه، وگرنه من محقق نمی‌شم. بودم پردازی های این چینی نیست، خب بیش از اندازه برای از خودش انتظار داره، نمیتونه از اخته برنده یاد، کلن از ریشه میزنه، یعنی من ریشه از ریشه استفاده ندارم، من یا باید بشم مرحوم آقای فلسفی یا اصلا نمیتونم منبری بشم، من اگه منبر برم باید بشم آقای فلسفی. خب آقای فلسفی نشه که بگه پلوی پلو پایین تر، یه منبری پایین تر. مثال از اینا آفت هایی که اینجا وجود داره. ما تو این زمینه کارهای زیادی بنده بلد نیستم. من منظورم اینه که میتونم تا جایی که بتونم راهنمایی میکنم و زیادی رو راهنمایی کنم، ولی خواستم عرض بگم که خودتون باید زحمت بکشید، نخواهید سنگینی کار رو بندازید رو دوش مشابه، خودتون زحمت بکشید. چطور زحمت بکشید؟ جهات سلبی رو گفتم، یه جهات سلبی مطرح کردم، عمدن رو هم هوایی نست، اما جهات ایجابیش این رو دقت بکن. شرمنده از خواهی کنم دیگه، من این بحث ها دیگه این پاسم یه جوری که راحت بشیم، حالا هر کی خواست بره آقا بره ها، وقتی چراغا رو میخواید خاموش کنید از اون که آره آره هر کی خواست بره هر از تاریکی روز بره. خواهد شاید ایجابیش عرض بکنم، اونم اینی که تو این 5-6 سال مقدمات حتما خودتون رو تا جایی که میتونی در بسترهای این کارها بندازید، تنتون یه خیس بشه تو بحثای علمی سنگی، زود نگید من آقا یه هفته از اومدم تو حوزه اصلا احساس میکنم استعداد علمی ندارم، پس من باید برم شما مبلغ، من باید برم مدیر، من به درد آقا این میخورم که برم بشم چیز تا عقیدتی سیاسی خدا حافظ درس و بحث کردی خود من جواب میدیم، حالا تازه مدیرم بخواد بیره جواب میدیم که من حبیه سوم آسان کسی باید مدیرم بشه نمیتونه بگم درس و بحث کردی، یعنی مالا سال بعدی مثال سه بسید موضوع نزیده. خب برای نه حتما تو این پنجشتار خودتون تو کارهای سنگین علمی بندازید، نه یه بار نه دو بار، بارها. البته بازم میگم این وظیفه سیستم حوزه است، این سیستم باید طوری بکنه که طلبه خودشو تو این عرصه‌های مختلف کم و بیش بندازه، تو همه این عرصه‌ها طلبه وظیفه مقدمات وظیفه اصلیش درس خوندنه، ولی که هر از گاهی بره مثلا تو یکی از مدارس چند دقیقه سخنرانی کنه یا دو سه دقیقه بعد نماز بین دو تا نماز مسئله بگه تو مسجد، خب این باید سیستم طلبه رو تو اینجور کارا بندازه. طلبه پایی 5-6 که شد یه هویی بحث نمیاد که استعداد تو چیه، نمیخوام بگم پیش مشاورم ندید، اگر این مشاوری هست برام با مبانی دینی مشاوره میده استفاده کنید، تست میخواید بزنید برید بزنید، خب این نداره قضاهم تست بزن بسا میشود باشد، ولی قبل از همه اونها تراکم تجربیات خودتون از خودتون ملاکه، تراکم تجربیات خودتون که تو 5-6 سال باید خودتون بشنسید، 5-6 پایه بخش کمی نیست، الان فرصت داره که خودشو هر از دوی آزمایش بکنه ببینه که مثلا مدرسه
باید یک فضای تشکیلاتی ایجاد بکنه که طلبه کار تشکیلاتی بکنه تو مدرسه. کار تشکیلاتی نه اینکه من در حد امام جمعه مثلا استان امام جمعه شهرستان بخواد کار تشکیلاتی بکنه. اومد که نمیتونه درس خونه طلبه مقدمات که نمیتونه جمع کنه بین کار تشکیلاتی سنگین و درس خوندن. کار تشکیلاتی سنگین اجازه درس خوندن به طلبه مقدمات نمیده. طلبه مقدمات مگر اینکه نابغه ای باشه بتونه جمع کنه بین کارهای سنگین مختلف. از 99 ممیز 99 درصد طلاب نمیتونن دوران مقدماتشون بین کار سنگین و کار سنگین علمی و کار سنگین مثلا تشکیلاتی جمع کنند. اما باید از کار تشکیلاتی دوران مقدمات یه چیزی بچشه، بفهمه که آقا من مدیریت نیروی انسانی دارم، بفهمه هم خودش هم سیستم باید این کار رو بکنه. آقا این به درد مدیریت انسانی میخوره، این قشنگ بلده مثلا یکی رو بگیره توجیهش بکنه، کار رو کار سفاری بکنه، پیگیری بکنه، این باید روشن بشه. چون مدیری که نتواند نیروی انسانی خودش رو توجیه بکنه که مدیر نیست. حالا در جای خودش باید تدوین بکنیم ما مدیر توحیدی باید چجور مدیری باشه، اون حرفای دیگر. یعنی این مجتهدای موجود باید بشکن در بیارن که مدیر توحیدی چجور مدیری است. توحیده میکنم جای خودش بشه، اونا کار ندارم. خب الان من میتونم توجیه نیرو بکنم، حلم دارم که لازمه مدیریت، روحیه پیگیری دارم، قاطعیت تو جایی که قاطعیت لازمه دارم یا ندارم. خب این باید در درست کنیم تبلیغ ها کذا حتما داره به مقدمات باید سعی کنیم که دو تا سه تا چهار تا این مطالب نیسته که معلوم شما این آدم نوشتن مقاله و تحقیق هست یا نیست. از همون روز اول نکشه آقا من اصلا یه قلم زدن ندارم، اصلا من روحیه تحقیق ندارم، من کتاب خونه که میرم وحشت میکنم. یعنی این طلبه رو باید به زور بفرستن نایب سیستم، هم اگه نفرسته اگه خودش دلش به حال خودش میسوزه باید به زور خودش رو وادار کنه بگه بره تو کتابخونه یه چند تا مقاله بنویسه کار تحقیق بکنه که خودش بفهمد آقا من استعداد کار تحقیقی دارم یا ندارم، واسه خودش حل بشه، به حجت برسه. کار علمی سنگین، من تو کلاس خوب گوش میکنم، دقت میکنم، چی مطالعه میکنم، ببینم میتونم مثلا قبل از اینکه استاد چی دیگه زود حرف استاد حرف بزنم، میتونم به مطلبی اشکالی بکنم. و من توی مجتهد نباید یه بارا هوایی نشیم، هوایی نفسم نرسه بود، نه تو کلاس کاملا معلوم بودی که اینشون تو کلاس معلوم بود که ذهنش تیزه، از مطلب داره جلوتر میره. این به درد تولید علم، این نقاد علم هست، این نقاد علم، این آدم این میتونه بشه مجتهد، این میتونه حرف جدید بیاره، مرزه این جا به جا بکنه. خب دیگه اذان شد، حالا این مقدار از بحثمون رو بعد اذان هم باز دوستان باشیم که این سوال دو رو جمع کنیم. به سوال سه خیلی نمیسن، سوال سه فقط کلیات و عرض با هم کرد. صلوات خیلی سن بسم الله الرحمن الرحیم. من حواسم نبود اینکه سال روز ورود حضرت امامم هست، شادی روح اون بزرگوار و همه کسانی که در این نهضت خالصانه برای نجات مردم ایران و برای پیشرفت امر اهل بیت علیهم السلام، امر دین مجاهدت کردن، چه اونایی که شهید شدن، چه اونایی که با مرگ طبیعی از بین از دنیا رفتن ولی نیتشون در نیت استقامت داشتن. این صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
نکته دومم عرض کنم بعد ادامه بحثم وارد شم، اونم این که بنده این جلسه یه سری از حرفایی که زدم هیچ خودم متاسفانه اهل این حرفا نیستم، یعنی خیلی سنگین و تلخه که داریم یه حرفایی میزنیم، خودمون هم فرسنگ ها فاصله داریم با این حرفا، یعنی در خودم هیچ شکی ندارم که
همش هوای نفسه و از اخلاص و توکل تو وجود خودم خبری نیست. این هم از باب همون تنبلی همونه که به خاطر این که دیگه میگیم حالا مراجعاتمون رو سبک بکنیم، از فرصت استفاده کردیم، یه سری از دوستان رو یه جا جمع دیدیم، یه میگیم آقا جان جمع یه بار برای توضیحش بکنیم. اینم یه جور نفسانیات ماست، جهات مختلف نفسانی هست. دعا کنید انشاءالله خدا بنده رو ببخشه، رحم کنه و این حرف ها رو با تفضل خودش حسنات به حساب بیاره، سیئات به حساب نیاره. خب اما بحثمون به اینجا رسید که معیار اصلی، سلام علیکم، در مسیری که باید انتخاب کنیم برای ادامه راهمون، نقش که باید بهش برسیم و نقش رو ایفا بکنیم، انشاءالله اینه که استعدادمون رو بشناسیم. در مورد شناسای استعداد گفتیم هم سیستم و نظام مدیریتی حوزه علمیه تکالیفی داره و در این حال هم خود فردم مسئوله. سیستم یک نقطه قوتایی هست توش، زحمتایی رو میکشن، احیانا مشاوراتی مطلع هستم، بندم کم بیش میشنوم هست، طلاب عزیز استفاده میکنند، ولی ضعفایی هم ما داریم میبینیم. ما یه جاهایی انتقادات پیشنهادات داریم برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا کلیاتی رو بنده عرض میکنم و در این حال هم اصرارم اینه که شما خودتون باید دلسوز خودتون باشید، یعنی آویزان این نباشید که سیستم باید برای من مسیر ترسیم کنه. حالا گیریم این کار اتفاق نیفت، شما خودت به هر حال نسبت به عمری که خدا بهت داده، نسبت به جوانی که داری، نسبت به استعدادی که خدا بهت داده مسئولی، باید برنامه داشته باشی و سعی کنی جلو بری. خب یه اشاراتی سعی میکنم بکنم به افرادی که تو ساعتهای مختلف استعداد دارند. قبل از نماز خدمتتون عرض کردیم که تو این 5-6 تا ساعت شخص حتما سعی کنه تو این 5-6 سال خودش رو آزمایش بکنه و مراقبه و محاسبه با این زاویه هم به خودش داشته باشه که من چه کار هستم. یه فایلی رو الان در اختیارم هست براتون میخونم. این فایل مربوط میشه به برخی از اساتید بزرگوار ما، رفیق حکیم الهی و ربانی ما، که ایشون مطالبی رو ظاهرن گفتن، حالا نمیدونم به کی گفتن که این رو تایپ کرده، الان در اختیار بنده هست. چند عنوان نمیشه گفت چیز کاملیه، به هر حال یک جزوه کامل است، از این حرفا نیست، ولی همین چند صد کلی حکمت توشه و به کار میاد. اینا رو خدمت دوستان میخونم و سعی میکنم یک مقداری هم تو این قسمت‌های مختلف اینها رو تطبیقش بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در استعداد انسان آنقدر علاقه دارد به آن شیء، به آن چیز، به آن فعل، به آن کار، که وقتی مشغول می شود اصلا خیلی از چیزها را دیگر توجهش قطع می شود از آنها، از بس که آن را علاقه و توجه دارد از خیلی از مسائل اصلا قطع می شود، حتی مثلا بعضی از غم و غصه هایش رفع می شود. مثلا عرضم که کسانی که استعدادهای علمی سنگین دارن، این اصلا دیگه موقعی که داره مطالعه می کنه برحال دوروبرش رو منفجرم بکنن که انها دیگه نمی شنبه، حواسش نیست، این وقتی داره مطالعه می کنه بی خبر از این که برحال اینجا دوروبر یه چیزی نزدیک به این. یا برعکس مثلا کسی تو کارهای
مثلا مدیریتی اگر استعداد داره یه صحنه مدیریتی براش پیش میاد، طوری تمرکزش اونجا بالا میره که احیانا از بقیه مسائل غافل میشه. این نمیخوایم بگیم این کافی، یاد دقت بکنید نگی دارم عرض میکنیم، فقط یه مؤلفه‌ای برای شناخت استعدادمون. خب نگی دارم اصلا مؤلفه‌ای شناخت استعداده، عوامل مختلف رو باید ببینه. عرض میکنم مثلا وقتی درگیر کار مدیریت میشه اصلا از زن و بچه گاهی اوقات حواسش نیست. نمیگم این خوبه ها، این یه ضعفیه. کسی که توانمنده باید به خانواده به اندازه برسه، به کار مدیریتی خودش هم باید برسه. خب ولی اگر این اتفاق افتاد که کسی مثلا درگیر یک کار مدیریتی که شد، از شیرینی اون حواسش از جای دیگه قطع شد، این نشانگر استعداده. حالا بله، ما باید این استعداد رو توی مرحله بعدی شعار سه مسیر لازم برای سنه به نقش، این استعداد رو چطور تربیت بکنیم که معتدل بار بیاید، افراد تفرید نکند، اونا حرفای بعدی مونه. خب حرفا رو به هم دیگه قاطی نکنید. اون مثال معروف ماست و قینه با اینا، حرفا با هم قاطی نشه. ما الان میگیم میخوایم استعداد بشناسیم، نخواستم تایید بکنم این رو. یه جایی البته خوبه، مثلا طرف میگه ها به اندازه تو مطالعه غرق میشم که اصلا اگه تیر به هم بزنن یا تیر رو از پام بکشن نمیفهمم، مثلا نماز امیر مؤمنان و که خوبه. خب از طوری طرف غرق میشه که ها میگه من تیر رو از پام کشیدن نفهمیدم، این خوب. حالا یه جایی هم خوب نیست، مثل طرف توی فضا طوری درگیر بشه. خب اتفاقا هرچی آدم ها بتونن مسائل مختلف رو جمع کنن نشون میده که باهوشترن، قدیترن. بزرگان هم گفتن امیر مؤمنان این که در حال رکوع نماز انگشترش صدقه داد، این برتر است از اون حالی که امیر مؤمنان تیر رو از پاش کشیدن در نماز نفهمید، تازه برای این آیه نازل نشده، برای اون آیه نازل شده. خب آدم بتونه جمع کنه که بهتره. میخوام بگم راه شناسای استعداد که شخص اگه توی یک زمینه مستعد باشه، حتی تو بحث‌های علمی باز شاخه شاخه می‌کنیم. بعضیا مثلا تو بحث‌های علمی به بحث‌هایی که توش مثلا مسائل عقلیه به اونجا میرسن اینطوری نشاند. ولی تو مثلا غیر عقلی، مثلا موقعی که حدیث می‌خونه، تفسیر می‌خونه، اینطوری این حالت بهش دست نمیده. بعضی برعکسن، بعضی تو علوم نقلی مثلا اینطوریان. خیلی واسهشون شیرینه، خیلی واسهشون مست کننده است. خب اینا رو متفاوت. خب تو کارهای اعظم که تبلیغ هم باز همینطوره. سلام علیکم. تو کار تبلیغ ها کذا میبینی طرف درگیر کار تبلیغی که میشه، اصلا به قول ایشون غم و غصه یادش میره. این نشون میده که تو این زمینه ایشون به احتمال بسیار زیاد استعداد دارن. اماره است دیگه، عنایت دارید. اماره یعنی نشانه هایی که شما با اون میخواید استعداد خودتون رو بشناسید. یه نشانه ای. چی رو؟ آخه آدم یکی از نشانه های استعداد توی یک من عرصه اینه که آدم وقتی به عنوان آزمایشی خودتون رو تو اون عرصه انداختید، متوجه میشید که من وارد این کار که میشم از بس شیرینی این کار برای من زیاده که مسئله دیگه اصلا متوجه نمیشم، غافل میشم، مثلا غم و غصه یادم میره، حواسم شدیدن اینجا تمرکز پیدا میکنم. دو، اگر به چیزی استعداد داشته باشد، یک سری فروع و مسائلی در خصوص آن به ذهنش میآید و مثلا استاد در یک موضوع درس میدهد و این در آن موضوع و اطرافش فروعات و مسائلی در ذهنش باز می شود که این نشان می دهد استعداد دارد که ذهن وی در عمق موضوع غور می کند و آنگاه از فرو رفتن در عمق موضوع این فروعات و این مسئله ها در ذهنش می آید. تو بحث علمی که روشنه، این که خوندم بگه تو بحث علمی روشنه، یعنی استاد داره بحث علمی رو میگه، این یه چیزایی که تو استاد نگفته، تو کتاب نگفته، ولی مرتبط با این بحث به ذهنش میاد، هی ریزش میکنه، فروعات براش به ذهنش میرسه. خب این یه حالتشه. تو بحثای دیگه هم همینطوره. مثلا کسی که مبلغه وارد عرصه تبلیغ که میشه خیلی محدود به طلبه گفتیم توضیح دادیم طلبه مقدمات که نمیخواد بره برای کار تبلیغ سنگین بکنه، اما این بنده خدا یه مختصر کار تبلیغی براش میدان باز بشه، هی به ذهنش میرسه که این ابتکارم میشه کن. حالا قبل اینکه وارد مثلا مسئله من اگر یه روایت بخونم احکامم میشه گفت، مثلا احکامو اینطوری بگی واسه مردم جذابتره، هی تو ذهن خودش چیا ابتکارات میاد. خب تو این مسجد این کار جواب داد، تو مسجد دیگه چرا جواب نداد، تو مسجد بقیه مثلا این کار رو بکنیم اونم جا جواب میده، این مدرسه اینطوره. خب قشنگ ارتباط میگیره مثلا با دانش آموز یا با دانشجو یا با اقشار، اینا همش نشون میده که آقا ایشون تو این عرصه استعداد داره. یا تو بحثای مدیریتی یه مختصر براش یه فضای تشکیلات ایجاد شده، زود یه طرح میاره که مثلا واسه مثلا معاون اجرایی مدرسه مثلا این طرح هم تو مدرسه میتونیم اجرا بکنیم ها. خب این کار اینطوری هم میشه کرد، اینطوری بهتر میشه نتیجه داد. خب این نشون میده که این بنده خدا تو چه زمینه‌هایی استعداد داره. یه تو عرصه تدریس، خب ما یه زمانی یک کتابی رو تدریس کردیم، سال بعد بعضی از اون شاگرده همون که گفتم شاگردهای بعدی که تدریس کردن روش شما یه مقدار تغییر دادن، تو روش شما یه مقدار تحولات و ابتکارات داشتن. این نشون میده که ایشون تو تدریس استعداد داره. خب سه، اگر به چیزی استعداد داشته باشد بسیاری از سوالات پاسخش هم خود به خود در ذهنش میآید. مثلا سوال به ذهنش میرسد و بعد پاسخش هم خود به خود برایش روشن میاد. این به مورد قبلی نزدیک دیگه، اونجا میگه تفریع میکنه، فروعات ایجاد میکنه، شقوق ایجاد میکنه، اینجا میگه سوال به ذهنش میاد و جوابش هم سریع به ذهنش خودش میاد. منشان میدهد که استعدادش در اینجا خوب است که در نتیجه مطلب در عمق وجودش مینشیند و شوق عظیمی در مطلب دارد که هم سوال تولید میکند و هم جواب را آنجا متوجه میشود. البته این کلیت ندارد و نمیگوییم تمام سوالات، ولی بعضی موارد لااقل این اتفاق باید بیفته. این نشونگره استعداد. حالا دیگه تطبیقات شد که بنظرم خودتون میتونید ایجاد کنید. خب مثلا زود سوال ایجاد میشه که خب مثلا این تبلیغی که من گفتم چرا مردم امروز خیلی خوب گوش نکردن، دیروز شادابتر گوش میکردن؟ بعد جوابش هم زود به ذهنش میرسه که ها امروز مثلا شادابی خودم کم بوده، نشاط خودم کم بوده، یا حرکت دستم مناسب نبوده، یا لباسم مناسب نبوده، تمرکز مخاطب از ذهن میبرده. پاسخش هم سریع پیدا میکنم، همون چیزایی که احیانا مرحوم مظفر هم تو صناعت الخطابه المنطق گفته بودم. مثلا اینا همش نمونه است، نمونه های مختلف و عرض میکنم خود بحث اینا شاخه ها داره. مثلا ما میگیم مجتهد، مجتهد در عقاید، مجتهد در فقه فرق میکنه، محقق عرصه های مختلف تحقیق فرق میکنه، تبلیغ گفتیم عرصه هاش فرق میکنه، کار رسانه یه جوره، کار منبر یه جوره. خب یه جایی شما مثلا ممکنه یه فیلم نامه بنویسید، کتاب بنویسید، هر چی. خب هر کدوم از داره باید یه مقداری تا جایی که میتونید بسترش بیاد یه مختصری خودتون آزمایش بکنید، ببینید کجاها استعداد دارید کجاها استعداد ندارید. اینا تنوع داره، یا کار مدیریتی و مدیریت فرهنگی با مدیریت اجرایی با هم تفاوت داره. خب ما یکی از دوستای طلبمون داریم، ایشون تو مسائل اقتصادی استعداد داره، مسائل اقتصادی، یعنی بند خدا از مکه هجرت کرد با پیغمبر، با همراه پیغمبر هم از اون زمان هجرت کرد به مدینه، خب پیغمبر هم بین مهاجرین و انصار برادر کرد، اینا رو با هم دیگه دوتا دوتا بعد انصار دار و ندار خودشون در اختیار مهاجرین قرار دادن. یکی از انصار یکی از مهاجرین که برادرش بود گفت که فلانی دار و ندار زندگی من در اختیار تو. اینم دار و ندار تو مکه گذاشته بودن دیگه، اینا تو مکه چیزی هرچی بود گذاشته تو مکه، مدینه چیزی نداشتن. این بنده خدا اومد گفت که ببین من هیچی از تو نمیخوام، فقط راه بازار رو به من نشون بده. از اینجور استعدادها داریم، گفت این راه بازار اینه، راه بازار. این بنده خدا رفت، حالا مثلا نمیخوام تشکر کنم، من سر شده مثلا یه چیز دوریادی رو خرید فروخت به 3 ریال، 3 ریال خرید فروخت به 4 ریال. خب این بنده خدا ظاهرا نقل میکنن اواخر حیات پیغمبر یه کاروان تجاری داشت واسه خودش. بعد اینطورا یه پولداری بود شهر ما، مرحوم شده. اینا نقل میکرد، ازش نقل میکردن که گفت تو تهران هیچی نداشتم، من سیگار خریدم، سیگار بعد دو قدم رفتم فروختم به چند تا هم بیشتر، بعد اون پولو از مثلا فلان جا، حالا من یادم نیست، فلان جای تهران که رسیدم کلی صنایع اضافه کرده بودم. این بنده خدا موقعی که مرد ثروت وحشتناکی داشت، یعنی در حد از یه شهر مثلا شهرستان کوچیک، در حد شهرستان کوچیک ما کلی ثروت داشت. خب بعد از زبلم استقلال اقتصادی دارم، زود آقا دو تا چهارتا میکنه، اینا مثلا چیکار بکنیم، اینجا تخفیف بگیریم از فلانی بخریم ارزان‌تر در میاد، این استعدادیه. خب نمیخوام بگم طلبه بره دنبال اینجور کارا، حالا حرف دارم ما توی شماره 3 شاید مقدار توضیح بدم، فقط ما الان داریم اینجا راه شناخت استعداد رو با هم صحبت میکنیم. خب اینا نشونگر استعداده، مدیریت از فرهنگی ها کذا، مدیریت اجرایی ها کذا، مدیریت های از فهم که دیگه هم میشه صحبت کرد، خود استادی یه جور عبد مدیریت کلاسداری هم توش لازم ده. 4 علامت دیگر این که در ارتباط آن، یعنی با این موضوعی که داره استعدادش رو بررسی میکنه، هیچ گونه گرایش دنیایی و مادی برایش نیست که مثلا حالا سود دنیا چه خواهد شد، مثلا نمراتم چگونه میشود، استخدامم چگونه میشود، این را کجا به کار ببرم، مثلا شهرت این چگونه خواهد شد، هوس شهرت و جاه و غیره، نه هوس سود مادی به دنیایی ندارد، صرفا خود جذبه اش او را به کار می کشد، منقطع از این تأثیرات ظاهری و دنیایی مربوط با آن. اینا همش برمیگرده به ماجرای شیرینی که عرض کردم. تمام شماره 1 توضیح دادم، اگر توی زمینه استعداد داشت از بس برای شیرینه، غالبا اینا امارات، اینا امارات، یکی از امارات شده که شیرینه و از شدت شیرینی تلخی های دیگر رو چکار میکنه آقا جان، هضم میکنه و انگیزه های دیگه هم آلوده نمیشه. بهش میگن که آقا جان شما این درس رو بخونی یا نخونی تو نمره تو تأثیری نداره، بازم میخونه. بهش میگن آقا شما تو مقالت این قسمت رو بنویسی یا ننویسی، ارزیاب مقاله تو رو تایید میکنه، نمره تو میده، باز خودش لذت داره که بره تحقیق کنه، یه چیز به مقاله اضافه کنه، یه حرف جدیدم بزنه، باز اون من محقق. یا تو بحثای مدیریتی بهش بگن حقوقم بهت نمیدیم، باز خودش مدیریت رو دوست داره، علاقه داره کار مدیریتی رو. یا تو کار تبلیغ خودش از کار چی آقا جان طوری لذت میبره که هیچ انگیزه دنیایی هم نباشه، از خود کار لذت میبره. اینا نشانگر استعداد. مثلا گاهی یک رشته ای را انتخاب می کند که راه بازاریابیش نیست و این استخدامش روشن نیست. خب اینا نشون میده که بس انگیزه های دیگه او رو به این کار نکشیده. یه آدم گرسنه است، واقعا گرسنه است، گرسنگی نشانه استعداد. 5 علامت دیگر این که شخص واقعا استعداد آن را دارد و یا ندارد این است که برای وی در آن علم تکرار نیست. هرچم آن مطلب را مطالعه و بررسی می کند، احساس تکرار نمی کند و از آن بیشتر لذت می برد، بیشتر عمق پیدا می کند، بیشتر با آن انس می گیرد. یعنی یک مطلب را کسی که با جبر آمده دو بار بگویی پس می زند و می گوید که بابا این را بلدیم دیگر، اما این یکی نه، 10 بار هم می شنود، از هر بار یک چیزی برایش باز می شود، کشف می شود، تازگی دارد و تکرار معنا ندارد. خب اینا باز برمیگرده به ماجرای همون شیرینیه، وقتی استعداد هست، وقتی شیرین شد، حالا تکرار براش مطرح نیست. خب در حالی که بعضی اینطوری نیستن، یعنی میخواد یک کتابو بخونه، هی نگاه میکنه آخرش که این کی تموم میشه، مثلا حوصله نداره این کتاب کی تموم میشه، با هم حوصله نداره، استعداد لذت نیست دیگه. خب ولی بعضی اینطوری نیستن، هی تکرار میکنه، برمیگرده فکر میکنه چیز جدید، مطلب جدید لذت میبره. تو بقیه کارا هم باز شما رو تطبیق بکنید. خب تو کارهای تبلیغ هم باز همین داره. بعضی از این مدت مثلا آقا یه مدرسه ای که فرستادیش، مثلا یه مدرسه دانش آموزی هفته ای مثلا نیم ساعت میره و میاد، دیگه یه مدت بعد میبینید لذت نه، علاقه ای نداره دوباره ادامه بده این راه. بهش میگی مدرسه دوم که دیگه اصلا ناراحت میشه. برعکس بعضی هستن که احساس شوق میکنن، یک سیستم داره اونها رو آزمایش میکنه، سیستم متوجه میشه که این علاقه داره و احساس شوق میکنه که آره مدرسه جدیدم بریم ادامه بدیم، مثل اینکه داره اتفاقاتی توی مدرسه میفته، آره مدت که رفتم مثل اینکه چند تا دانش آموز جذب کردم، حیف قطع کنم. خب اینا امارات استعداده. تو کار مدیریتی هم بازها کذا. خب بعضیا خسته میشن، حوصله ندارن، نمیخواد پیگیری کنه. خب آقا چند بار بگم آقا گفتیم هم، ولی بعضیا نه. خب یه بار دیگه حاضر، آقا دو بار دیگه صداش کن، یه بار محکم‌تر بهش تذکر بدیم، علاقه داره برای پیگیری کنه ماجرا رو. این نشون میده که استعداد مدیریتی داره. مثلا این نمونه هایی که دارم سریع میگم باید تطبیقش بکنیم. 6 از علائم استعداد باز این میتواند باشد که مطالب را با کراهت در مقدمات آنها تحمل میکند. مثلا فرض بفرمایید استعداد علم اصول را دارد. استعدادش اگر باشد علم منطق با اینکه ربطی به اصول ندارد از خواندن آن ربط نداره، توضیح میده، از خواندن آن هم لذت میبرد چون مبادی آن علم هست و کسل نمیشود. اگر بفهمد که برای فهم اصول علم صرف و نحو هم باید درست بفهمم، از صرف و نحو هم لذت میبرد. ممکن مستقیما صرف و نحو علاقه به استعداد زیادی نداره، اما به عشق مثلا فقه صرف و نحو. کسی عشق تفسیر داشته باشه باید بلاغت خوب بخونه، کسی عشق فلسفه داشته باشه باید منطق خوب بخونه چون لازمه شدید فلسفه داشته باشه مثلا باید منطق خوب بخونه. باید این تو بحثای علمی، تو بحثای دیگه هم باز هاکذا همینطوری هست. خب مثلا کسی که عشق تحقیق داره میخواد مطالب جدید، باید مهارت فیش برداری رو ولو دوست نداره تحمل بکنه و تحمل میکنه. یعنی اینکه امارش اینه که تحمل میکنه. چرا؟ چون میدونه فیش برداری رو باید یاد بگیره که بتونه تو تحقیق قوی تر و بهتر کار تحقیقی انجام بده. یا مثلا مهارت خلاصه کردن، تلخیص یا مهارتی، حاضر وقت بذاره. آقا تایپ میگه تایپ رو دوست ندارم ولی به هر حال حاضره تلخی تا یاد گرفتن و تعمل کنه چون میدونه که تو تحقیق اونو جلو میندازه. یا تو کارهای تبلیغی خب حاضر وقت بذاره برای اینکه مثلا آموزش روش مدداهی، کسی که مثلا تبلیغش تو شاخه منبره خب مدداهی. خب یا عرض کنم که سخنوری، یا کسی که مثلا تبلیغش در ساحت آدمی که مثلا کتاب نوشتنه، میگه من با کتاب میخوام تبلیغ کنم یا با نوشتن فیلمنامه میخوام تبلیغ کنم، استعدادشو دارم. خب آقا تو باید ویراستاری بلد بشی، حاضر تحمل کنه سختی ویراستاری رو برای اینکه چون لازمه چه دیگه. یا کسی که تو عرصه فضای مجازی استعداد داره بخواد تبلیغ بکنه، تبلیغ در عرصه مجازی، خب این لازمه شه که چیزایی رو تحمل بکنه برای یاد گرفتن یک سری لوازم برای کار تو کار فضای مجازی و فضای رسانه. اصلا که مدیریت هم حالا خیلی هم بگیریم امثال بزنید ببینم شما مدیریت بگیم لوازمی اگر داره. حالا مثلا یکی از لوازم مدیریت حلمه. یک کسی که استعداد مدیریت داره ولی آدم حلیمی نیست، آدم چیزی زود عصبانی میشه، امثال زاره که شتاب داره، این باید چیکار بکنه؟ حاضره رو خودش کار کنه، رو خودش کار مجاهدت نفس بکنه، تمرین کنه حلم و بردباری رو، چون بدون حلم و بردباری مدام چیه کار خراب میشه. مدیری که حلیم نباشه مدام گند میزنه. خب برای اینکه موفق بشه ناچاره که رو خودش کار کنه که حلیم بشه. روایت هم داریم اگر حلیم نیستید تحلم بکنید، تحلم با به تفعل، یعنی به زور خودتون رو بادار به حلم بکنید. جمع‌بندی با فهم عمیق مطلب را میگیرد نه حفظی. پس من یه جمع‌بندی تقریبا اینجا خودشون کردم، بعدم یه جمع‌بندی عرض میکنم. با فهم عمیق مطلب را میگیرد نه حفظی، همه اش دنبال حفظ نیست. اینجا اگرچه حفظم خوب است ولی اینجا دنبال فهم عمیق آن مطلب است. بقیه یک علائمی است برای اینکه شخص خودش احساس کند اینها را خودش میتواند در مراقبات خودش، در محاسبات خودش دقت بکند و کشف بکند. و لزومی نیست که وقتی یک نفر را تلف کند پدر مشابه را در بیاره به هی سوال پیچ بکند که من چی میخواهم باشم. هی بعضی هی برای پدر ما رو در میارن و برایشون نتذکر داده که آقا خودت فکر کنیم که همیست داده چیه. خب آقا پس یه جنبندی بکنیم. استعداد دیگهش مسئله فهمه. تو همه اینا طرف خوب مثلا مبلغ صحنه رو خوب میفهمه، مدیر صحنه مدیریتی رو خوب میفهمه، مجتهد محقق مسئله علمی رو خوب میفهمه، یا گاهی قد مجهول علمی رو خوب میفهمه، کشف خوب کشف میکنه مجهول رو، خب تصویر روشنی از مجهول تو ذهن خودش ترسیم میکنه. دو، ابتکار. شخصی که استعداد داره تو ساحتی که توش استعداد داره اهل ابتکار، مطلب جدید، ایده جدید، راه حل جدید، حالا ساحت‌های مختلف. سه، عرض کنیم که لذت، فهم، ابتکار و لذت. خب از لوازم لذت هم گفتیم که مثلا صبر بر مشکلات، صبر بر لوازمش. فعلا این سه تا جنبندی الان به ذهنم میرسه که اینا تو ماجرای استعداد میتونن شرایط‌شناسی استعداد تو عرصه‌های مختلف به ما کمک بکنه. بله، این لذت یکی از آثارش مثلا انقطاع از اطرافه، شدت تمرکزه، اینم از آثارشه. خب اینایی که دارم میگم حالا میتونید نمودار کنید برای ما بفرستید. این شماره دو. شماره دو رو همینجا به نظرم تمومش بکنیم. شماره سه رو فقط یه توضیح مختصر میدم. این شماره سه همونی بود که اشاره کردم، گفتم تا دلتون میخواد تو این قسمت حرفا گفته شده، حرفای بسیار زیاد گفته شده که آقا صرف چطور بخوانیم، نحو چطور بخوانیم، منطق چطور بخوانیم، سطح دو فقه باید چطور بخوانیم، سطح دو اصول باید چطور بخوانیم، فلسفه چطور باید خونده بشه، نمونه های کارگاهش وجود داشته، چطور کارگاهش رو برگزار شده، رجال، نه دیگه بحث های مفصلش تو این زمینه ها شده. الان نمیخوام سوال سه رو دیگه خیلی بازش بکنم که این دیگه چون بازش بکنیم این دیگه از همین طولانی تر میشه دیگه، بازم حتی هر کاری که گفتیم ریزه وارد مطالعه میشه. فقط یکی دو تا نکته اشاره بکنم و دیگه بحثمون رو تموم بکنیم. عرض کنیم که تو هر کدوم ها این نکته دارد معنی شماره دو بگم رو یادم بستر برای اینکه آدم خودش رو تو این اتحال آزمایش بکنه این مقدار بعضش آسونه، مثلا محقق بودی چند تا مقاله به کار کنه گوشم میشه، مشتر که گفتم تو کلاس و مطالب و نروشم میشه، مبلغ خودش رو مقدار تو کار فامیلی بندازه، تو فامیل، تو محله، تو محصول محلشون، پایگاه محلشون، حلقات صالحی جای مختلف هم میشه چون میتونه جا روشن بکنه. استادم که به هر حال خیلی خوبه که سن طوری باشه مثل قدیم طلبه هر کتابی رو تموم کرد ما واسه طلبه پایین تر تدریس بکنه که خود این برای مدرسه ای باشه که توش فضای تدریس آزاده، مثل همون کاری که سلف بزرگوار ما داشتن، سلف صالح ما داشتن، طلبه استعداد استادی خودش رو بشناسه، آقا من استاد هستم نیستم. ممکنه یک کسی استاد در ارائه مطالبه، یک کسی استاد در برگزاری کارگاه تو کاربرد کردن خوب میدرخشد. خب اینا بحثای خودش رو داره. بعد حالا اینا رو ما وارد بشیم گفتیم طول میکشه. مثلا من گفتم حالا مدیریت الهی یعنی چی؟ خب گفتم این باید در جای خودش باید بحث بشه که من میخوام ببینم مدیریت الهی چیه، خودم آزمایش میکنم، در جای خودش باید بحث بشه. تبلیغ موفق چیست؟ راه اجتهاد چیست؟ راه تحقیق چیست؟ اینا رو به هر حال حالا ما اینجا نمیخواستیم بحث بکنیم. استادی هم باید بحث داره، استاد خوب چطور باید باشه، روش‌های تدریس، شیوه های تدریس، خب باید در جای خودش روشن بشه، طلبه خودش رو آزمایش بکنه. ما اینا رو اصلا وارد بحثش کلا نشدیم این قسمت ها رو. خب با مدیر الهی که من میخوام خودم رو تست بکنم ببینم این کارا، این مثال های فقط گفتیم، گفتیم مثلا حلمه. خب حلم یه نمونه شد، اشاره کردیم و رد شدیم. یا تو استادی بخواد خودش رو تست بکنه، آزمایش کنه، تست لفظ خارجی، آزمایش بکنه ببینه آقا من استعداد استادی دارم یا نه. خب به هر حال حتما توصیه می‌کنیم منت المرید رو بخواند، عمل بکند، نیتش رو برای خدا قرار بده. عرض کنم که باید بتونه از طلبه سوال بپرسه،
قدرت طراحی، مهارت طراحی سوال داشته باشه، مهارت اصلاح ورقه داشته باشه، اینا لوازم استادی هست. حالا اینا دیگه بحثاش بماند دیگه. ما فقط داریم میگیم آقا یه جوری خودت آزمایش بکن که ببینی استعداد تدریس داری، استعداد تدریس نداری. یه مشکلی هست مسئله قاضی. ما مثل مسئله قاضی خود بنده شخصا یه الگویی ندارم که ببینم کسی که استعداد قضاوت داره چه استعداد خودش رو بشناسه. الگویی بنده ندارم، نه الگوی فردی درست حسابی دارم، نه الگوی سیستمی. الگوی سیستمی که اصلا در اختیار ما نیست، برحال مسئولین حوزه خودشون حفظهم الله برحال وضعات خودشون دارن به اونا منده میشه. الگوی فردی که ما واسه دوستانی مقداری توضیح دادیم در مورد مسئله قاضی، فقط همین فعلا به ذهنم میرسه که آقا جان مثلا یه پرونده ای رو دید، مثلا یه خودش بررسی کنه ببینه آقا میتونه اینجا قضاوت بکنه یا نه، بعد با یک اهل خبره خودش رو مقایسه کنه، بسنجه، عرضه بکنه که بهش بگن آقا درست بود یا درست نبود. بیشتر از این چیزی بزنه بنده نمیرسه. رضا تو این زمینه راهنمایی خاصی نتونستم رفقا رو بکنم. و حالا اینا چون به هر حال ارگان‌های خاصی دارن که متکفلش هستن و به این راحتی هم کسی قاضی نمیشه، نمیتونه بشه، خیلی آدم دردقه نداره. یعنی اگر کسی حواس کرد این شاید بتونه یه دونه مثلا تست بده، یه تست روانشناسی بده و عرض کنم که شاید مثلا یه ارتباطی بگیره با نهادهایی که گزینش میکنن قضات رو، خیلی زود معلوم بشه که استعدادشو دارد استعدادشو ندارد، این کار هست این کار نیست. اونا شاید بتونن خیلی راحت کمکش بکنن. بنده فعلا نتونستم کمک زیادی به دوستان تو این زمینه بکنم. خب اینا فعلا که تمام برگردیم شعاری سه مجددا عرض کنیم که ببینید آقا شما هر کدوم از این شش تا بخواید بشید یه چیزایی رو تو کهش لازم دارید. دارم شعاری سه رو مطرح میکنم. هر کدوم از این شش تا بخواید بشید، استاد به درد بخور، قاضی به درد بخور، به درد بخور یعنی کسی که میتواند به غایت ما رو کمک بکند، در اقامه دین خدا ما رو کمک بکند. خب بخواید بشید آقا باید با سواد بشید. طلبه بی سواد به درد هیچ کدوم از اینا نمیخورد. نگید من چون مجتهد و محقق میشوم چرا زحمت بکشم واسه درس خوندم. شما تو این 6 سال باید تو میتونی زحمت بکشی که درس بخونی. هر چی بیشتر زحمت بکشی، والا بخواهی بشی مثلا مدیر، والا بشی مبلغ. مدیر هر چقدر دوران طلبگی خودش موقعی که داشت درس بخون بیشتر زحمت کشیده و با سوادتر شده، مدیر موفق تری خواهد بود. مسائل بصیرتی واسه همه لازمه. کسی بگه آقا من میخوام تدریس بکنم، مسئله تدریس رو تو من لازم نیست، خب خیلی آدم خنگیه. کسی که میخواد تدریس بکنم حتما باید یک نصابی از مسئله تدریس رو داشته باشه. بله ممکنه مثلا یه مدیر یا یک مبلغ یک نصاب دیگری رو لازم داشته باشه، وقت بیشتری باید بذاره مثلا، این یه وقت دیگه. خب اینا حرفایی که تو جای خودش باید تدریس بکنه، ولی همه این شمال این نصابهایی رو از مسئله تدریس لازم داره. کار ممکنه نصاب های یکی نباشه. بحث های آزاد مهارتی، خب هر کسی تو هر کاری یک سری کار میکنه من لازم داره دیگه. تو این دور زمانه که بی سواد باشه الفبان خواندن بشن بلد نباشه، تو هر کدوم از این شیشتا شکست میخوره. خب یه مهارتی دیگه خواندن داشتن. حالا بگی برو بالاتر. خیلی از مهارت ها باید همون کسی برای لازم داشته باشه. یه دونه مثلا جستجو تو اینترنت من همه اینا برای من باید بلد باشم که ما یواش یواش باید پوچیده اونم بلد باشم که جستجو در اینترنت یه لازمه. از مثلا باشه با نیازهایی که پیش میاد اتضاعات زمان، این یک کاری که همه لزومی داره توی کسی از مهارت. و بحث های تهذیبی، یعنی هم بحث علمی، هم بحث بصیرتی، هم بحث های مهارتی و هم بحث های تهذیبی. سوال سه رو دارم جواب میدم. واسه همه شهر لازم یه مجتهد یک نصف شاید بلا یه تهذیب خیلی خاصی لازم داشته باشه. بقیه هم هاکذا هرچی بیشتر اثرشون بیشتر، شعار اثرگذاری، عمق اثرگذاری، کیفیت اثرگذاریشون بهتر خواهد بود.
خب اون کیفیت هم اون منظورم بیشتر خواهد یه مدیر هر چه معذبتر معاشر کرد ممکنه که کاری بکنه یک مدیر در یک روستای یک آسان که بخواهد مدیر فرهنگی بخواهد یه شهر کوچک خب این مدیر فرهنگی که چند نفر فرهنگی بشه اون شهرستان زیرو بشه هر چهر از من وقت خوشم که دیرم شد جاشم الان نیست بخواهد نه رو باز بکنیم که تو جای خودش روشن شده آقا صرف یک حدی از صرف و همه باید بلد باشن که فایلاش هم موجوده گفتیم که آقا نیک نصابیه همه باید سعی کنن به این نصاب برسن البته اون نصاب واسه مجتهد و محقق حتمیه حتمیه بقیه باید زحمتش رو بکشن هرچی نزدیکتر بهتر هرچی بیشتر زحمت بکشن و خودشون رو به قله نزدیک بکنن بدانن تو کارهای دیگه هم اثرگذاریشو بیشتر حالا چطور با اون نصاب میشه رسید؟ به فایده دیگه گفته شده نهت هاکزا بلاغت منطق هاکزا آقا منطق دیگه ما گفتیم خلاصه این که این 6 سال مقدمات ما طلبه رو اولویتش رو متمرکز میکنیم تو بحثای علمی در کنار بحثای معنوی و بحثای دیگهی که لازم داره یه چاشنی از بحثای بصیرتی حتما لازم داره از بحثای تشکیلی لازم داره اونا کمک میکنه که استعداد خودش رو بشناسه اینا رو لازم داره شخصیتش چند بعدی بار بیاد حتما با شخصیت چند بعدی بار بیاد اما ظرفیت افرادانی که چقدر چند بعدی بار بیان اینا متفاوته هر کسی باید با توجه به استعداد وظیفه خودش رو بشناسه در وظیفه کمکاری نکنه انتظار غیر معقول از خودش نداشته باشه ولی تنبلی هم نکنه خب راهش به هر حال اینه که تو این 6 سال تا میتونه بحث علمی تمرکز بکنه و اراده حتی اکثر اجتهاد معنای استفراغ وسق نهایت زحمت که میتواند را باید بکشه چون واسه کارهای دیگه هم این مقدار این نصاب رو لازم داره از بحثای بعدی یعنی از پایه 6 به بالا تا که بحثای تخصصی شروع میشه اونجا حالا دیگه وقت تمام شد. یه توضیحات مفصل‌تری باید داد که حالا باید چه اتفاقی بیفته. فقط یه جمله‌شو عرض می‌کنم. خودتون باید واسه خودتون برنامه داشته باشید. یعنی من دوستان پای 6 که تمام میشه مراجعه می‌کنم بریم کجا مراکز تخصصی به هیچ کس بنده جواب نمیدم. میگم آقا برو در مورد استعداد خودت اول مطمئن بشو. میگه آقا من 6 سالم تموم شد هنوز استعداد خودتو نشناختم. ما هیچ وقت نمیگیم استعداد چی حتی اگر بدانیم ما استعدادش رو بهش هیچ وقت نمیگیم خودش باید برسه اینکه استعدادش چیه تا زمانی هم که استعدادش رو تشخیص نداده هی میگیم آقا درست خوب بخون آفرین زیاد بخون فلان بهمان دیسان تا خودش به این نتیجه برسه که آقا من مجتهد بشه هستم یا نیستم خودش باید برسه بعدم در مورد مؤسسات و مراکز مختلف و امثال زارکم بگیم آقا جان خودت برو تحقیق کن استعداد خودت شناختی برو تحقیق کن ببین اونا به هر حال مثبت منفیاشون چی هم یه لیست بنویس واسه هر کدوم یه لیست مثبت های فلان مؤسسه منفی های فلان مؤسسه بعد که اینا رو خودش زحمت کشید در آورد واسه جمع بندی به عنوان مشاوره ما ممکنه خدمتش باشیم اگر ضرورت بود و لازم بود که همین مقدار کافی باشه دیگه وارد بحث های پایش و بعدم از هم بگه نه فرصتش هست و نه حالش هست فهم
بگیم
اصلا دیگه آجاب فرمده بودن
به
ضرورت مباحثه فرمده بودن جلسه دفعه خاصه دیگه الان بگیم مباحثه خب همینجا شماره 3 گفتم فایلش آماده است خب جاهای جوان یک کانال داره به اسم کانال رفیق خب خیلی چیزایی که تونی سوال 3 لازم دارید اونجا میشون گذاشته آه چطور انگیزم رو زیاد کنم مسیر انگیزش چیه نمیدونم هوش مصنوعی ها رو فلان جا معرفی بکنید مهارت فلان رو معرفی بکنید بحثای مهارتی تو شرط بحثای ما هم یه چیزایی داریم حالا مثلا گفتم دیگه مثلا نحوه خواندن سر نحوه برگزاری کارگاه سر نصاب لازم در دروس و مقدمات نحوه مباحثه نحوه خلاصه برداری یه چیزایی ماجرای جوان دارم چه حقی دارم یه چیزای دیگران دارن زحمت کشیدن قابل استفاده خیلی هست یه مقدار زحمت خودتون بدید دنبالش برید پیدا میکنید فقط یه جستجو بکنید تو ایتای تو گوگل خیلی چیزا دستتون میاد خب اساتیدم الحمدلله داریم اساتیدتون هستن مدیران معاونین برات مدارس تا جایی که میتوانید از آنچه که دارید استفاده بکنید تا
مولکول آخر هر کسی که میتونید ازش استفاده بکنید استفاده بکنید. دیگه مونو به زرنگی شما، به انگیزه شما، همت شما، اراده شما استفاده خودتو بکنید. از مشاور و استاد و هر و معذورن نیستید. به هر حال اگر اونا همراهی نکردن که بگید تنبلی میتونم بکنم، نه، خودتون باید زحمتتون رو بکشید. خب خب حالا دوستان، شادی روح مطهر از معصوم سلام الله علیه که در جوارشون هستین صلوات خط فرمایید.
اللهم صل علی محمد.